بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: انقلاب اسلامی، مقدمه ظهور. دوم دی ماه 1397، قزوین، مسجد ولایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما. خدای بزرگ رو شاکرم یه عمری به ما داد و خدمت شما بزرگواران باشید و امیدوارم این دقایقی که محضر شما هستم مفید و فایده باشه برای ما. ما آیات فراوان قرآن داریم که داره به زندگی انبیاء الهی میپردازه و ذره ما رو تکون نمیده. طبعا از نظر ما هم خدا نعوذ بالله اشتباهی نارا برده، وگه نه حالا یه بار قصه نوح و قومشو گفتی دیگه، قصه شعیب و صالح و نمیدونم نار برای چی میگی. ما در قرآن داستان قوم موسی علیه السلام و بنی اسرائیل یک ششم قرآن رو گرفته. اسم پیغمبر خودمون تو قرآن 4-5 بار اومده، اسم حضرت موسی 136 بار. و چیزی میخواد به ما بفهمونه دیگه، عدد داره یه نکته رو میگه. راجع به داستان حضرت ابراهیم صحبت میکنه، از حضرت نوح میگه، از حضرت موسی میگه، از حضرت عیسی میگه، داستان زمان پیامبر گرامی اسلاممون رو توضیح میده. که چی؟ کتابی که به شدت مختصر و مفیده، اصلا دنبال این نیستش که به قصه تعریف کنه، فلذا هیچ قصه ای رو هم تا ته تعریف نمی کنه. یه بخشایی رو میگه که حتما به درد میخوره. میگه حضرت موسی با زنش داشت میرفت، زنش باردار بود، تو گلولای گیر کرده بودن، شب تاریک بود، وضع حملش گرفت، یهو دید از دور یه نوری هست. نور در گذشته یعنی قطعا آتش، چون هیچ وسیله دیگه‌ای نبوده که نور به وجود بیاره، یعنی قطعا آتش. گفت برم یه خورده آتش بردارم برم اینجا گرم بشم، تو گلولای گیر کردیم، مرکبشون گیر کرده بود. رفت اونجا پیامبر شد، دید نور از توی درخت داره میاد، درسته؟ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا اذهب الی فرعون انه طغى. تمام. بعد فرعون رو توضیح میده و مصر رو. میگه زنه چی شد؟ پسر بود بچه؟ دختر بود؟ اونجا وضع هم صورت گرفت؟ نگرفت؟ بچه سالم به دنیا آمد؟ مرد؟ چی شد؟ نمیگه، چه اصلا مهم نیست. داستان اصحاب کهف رو داره نقل میکنه. حالا شاید یه خورده این ور اون ور بگم، خوب دقیق یادم نیست. میفرماد آره یه عده‌ای گفتن 4 تا بودن، پنجمی سگشون بود، یکی گفت 6 تا بودن، هفتمی سگشون بود، یکی بود. دیدید؟ رجمن بالغیب. یه چیزی برای خودشون میگن. تیری تو تاریکی میندازن. هیچ کدوم نمیدونن چند تا بود. خب خدا چند تا بود؟ نمیگه. میگه اونا نمیدونن چند تا بود، میگه خودت چند تا بود نمیگه، چون اصلا اهمیت نداره. حالا 5 نفر بود مشکل حل شد، 15 نفر بود به کجا برمیخوره؟ یه بفهمی یه دی بودن تا کار خودشون وایستادن ندید. قرآنی که اینقدر مختصر و مفیده یهویی شروع میکنه 136 بار اسم حضرت موسی میاره، قصه نوح رو تعریف میکنه. تو 4 تا آیه بگو یه قومی داشت، آدم نمیشدن، از هوا از زمین و آسمون بارون باروندیم، خفه شدن رفتن. شما حرف گوش نکنید خفتون میکنه. خوبه تمام شده 50 جمعش کنیم سر تکارا. قرآن میشد 1/4 الان. چرا این طور میگی؟ چی رو میخوای به من بفهمونی؟ اون نکته که متوجه نشدیم. این آیات، آیات تمدن سازی. این آیات یاد میده این آیه ها چجوری شما حکومت خدا رو زمین باید جاری سازی کنید. اولا میخوام بگم یه سری اشتباهات تو مخ من و شماست، اول بعد اونا پیاده شد تو ذهنمون. تا اینا پیاده نشه هیچی نمیفهمیم از دین. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، ظاهر دینی داریم، انگشت رقیق دست میندازیم، تسبیح هم دست میگیریم، اما چیزی از دین نمیفهمیم. اینجا ظواهر دینی رعایت میکنیم، نشونه ها رعایت میکنیم. خب اینا که گفتم داعشی ها این کارا رو میکنن. نماز میخوام بخونیم از شیطون بیشتر؟ 6000 سال نماز خون. خدا رو قبول داشت، معاد رو قبول داشت، وجود پیغمبرا رو هم قبول داشت. قبول دارید یا نه؟ وقتی داره میگه که الا یوم یبعثون، به من وقت بده، یعنی تا روز قیامت، یعنی قیامت رو قبول داره، موعود قبول داره، خدا رو که به یگانگی قبول داره. اونجایی که مهاجه میکنه توی قرآن داری میگه که من خودم از خدا میترسم، خدا رو عزیز میدونه. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم. خیلی جالبه، نمازم خونده، دو قرون نمیازده با کل نمیره تو جهنم. یه اتفاق دیگه باید بیفته. اصلا ما به دنیا آمدیم چیکار کنم؟ نماز بخونم؟ خدا نعوذ بالله مثلا عقده نماز خوندن ما رو داره؟ فرشته هم درست حسابی چیز حالیشون نبود دیگه، تو اون مکالمه مشخص میگن خدا چرا میخوای آدم بیافرینی، ما که تو را تسبیح میگوییم. انگار خداوند نیاز دارد یک عده دائم باشن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله الصمد و مشخص که درست نفهمیده بودن این فرشته ها. انتقاد دارن به خدا چرا آدم داری میآفرینی، میخواد یسف قدما خون بریزه رو زمین، کثافت کاری رو زمین درست بکنه. نحن نسبح، بابا ما که تسبیح میگیم، نقدس، ما که تقدیس میکنیم. یه چیز دیگه این وسط پس یا حل بشه. امشب اگه بتونیم جمعش کنیم خیلی بردیم، خیلی بردید و بردیم. شاید 50 سال عمر کرد گرفته باشه خدا، 20 سال 30 سال 50 سال، اینی که امشب میگیری برای کل عمرت بسته باشه. این آیات آیات تمدن سازیست. خداوند میفرماد باید حکومت الهی روی زمین شکل بگیره و وعدش هم داده، میگه آخرش همین میشه. و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم، ما اینا رو امام قرار میدیم. کیا؟ کسایی که شما ضعیفشون کردید، کسایی که شماها نذاشتید، ما اینا امام قرار میدیم. و نورید و میخوایم که این بشه. ببینم کی میخواد جلوی ما بگیره. منتها این یه سیر داره. حکومت کفر که در مقابل حکومت الله هست اصلا حرفاش سلبی نیست. سلبی یعنی اینکه نه نمیگه. خیلی برخلاف که به ما اینجوری گفتن که میگه کافر میگه خدا نیست، کافر میگه پیغمبرها وجود ندارن، کافر میگه معاد وجود ندارد، همش کفر رو برای ما سلبی تعریف کردن، در حالی که کافر خیلی حرفا رو میگه هست. امام جائر یعنی رهبر ظالما، اونم دو تا امام داریم، یه امام عادل داریم، یه امام جور. قرآن میگه امام جائر و اون کافر وقتی میاد مستقر میشه، این که نیست فقط بگن این نه اون نه اون نه، خیلی چیزا میگه این آره اون آره اون آره، یعنی شروع میکنه اقتصادشو میسازه. درست شد؟ حکومت گفت اقتصاد خودشو داره، تعاملات اجتماعی خودشو داره، آموزش خودشو داره، علم غیب هم نداره، با آزمون و خطا کارشو پیش میبره. فرعونی که میاد حاکم میشه، ایدئولوژی خودش ایدئولوژی سحره فرعونن، کاهنان، پرستش خدای خورشید هروس و نماینده هروس در روی زمین جناب رامسس خان فرعون. مدل حکومتی خاص خودشو داره، اقتصاد خودشو داره، معماری خودشو داره، اون هرما، اون آبلیسکا، اون و فرعون ذل اوتاد، میخارو مفسرین و بعضی متوجه نشدن یعنی چی، نرفته بودن ندیده بودن، نمیدونن آبلیسکا که اینا میساختن مثل میخ 30 متر 40 متر 50 متر از سنگ یه تیکه، از سنگ یه تیکه. و فرعون ازل هم مناره همه جمرات اون شکلی مونتن سنگ یه تیکه. بزنید آبلیسک تو مصر مثلا، یکیشو برداشتن بردن پارک مرکزی نیویورک، 1813 بود 17 بود چند بود. معماریشو داره، مسائل جنسی زناشویشو داره، تعاملات اجتماعیشو داره، طبقات اجتماعیشو داره، میسازه، با آزمون و خطا هم خودشو ایراداتشو برطرف میکنه. خب 50 سال این کار جواب نده، چیکارش کنیم آقا؟ بشینید بزرگان علما بشینید بالا پایین کنیم، چیکارش کنیم درستش کنیم؟ اینا این باید کار کنیم، چیکار کنیم مردم شورش نکنن علیه ما؟ اونجا قوه قضاییه خودشو داره، دعوا شد بین دو نفر چجوری باید برده بر مبنا چه قانونی، به قانونمون رو بنویسیم. کافر که حاکم شد آرام آرام بالا پایین کرد، گرا میگیره تا آخر به یه سیستم میرسه، یه سیستمی که دیگه چی؟ سلطش رو کامل برقرار میکنه. اون موقعیه که دیگه بچه هایی که تو خونه به دنیا میارن هم بارشون براشون بحث داره، نکته داره. یه نکته ظریفی میخوام محضر شما بزرگواران عرض کنم، خوب دقت کنید. اونم این که حضرت نوح تو پیامبران الهی جز صبورترین هاست، خیلی صبوره. 950 سال میگه میرفت تبلیغ میگرفتن، جوری میزدنش دو روز میرفت کما حضرت نوح، بعد دو روز به هوش دوباره میرفت تبلیغ. زن و بچهش تو خونش مسخرش میکردن. یه جای رسید گفت خدای من عذاب تو برسون، از سر خستگی و استیصال بود دیگه، بودن من فایده نداره. دقت کنید، چنان حکومت کفر مستقر شده و استیلا پیدا کرده و سرنوشت این مردم رو به دست گرفته، خوب میخوام دیگه، و سبک زندگی خودشو پیاده کرده، سبک زندگی خودشو بدیگه، ولا یلدو، این جماعت نمیزان، بچه به دنیا نمیارن، ولادتی در کار نیست، الا کافر و فاجر. احسن. میگه جوری دیگه آموزش پرورش اینا مستقر شده، پسر منو تو خونم دیگه نمیتونم، در امان نیست. بودن من نوح دیگه فایده نداره، تبلیغ من نوح دیگه فایده نداره. قرآنم نمیگه 950 سال، یه جور دیگه میگه عمدن. چی میگه؟ هزار سال 50 تا کم عمدیه. یکی از اون بحث مفصل میگه چرا اینجوری گفته، بلد نیست بگه 950 سال، بله جا دیگه گفته 200، عدد که میشه خدا بلد نمیشه، چرا میگه 1050 کم؟ مثلا بعضی از این چیزا رفتید مثلا میره قیمت میزنن، دیدید نمیزنه 30,000 تومن، میزنه 29,900 تومن، عمدیه. برای چی؟ این همون یعنی همون 30,000 تومن دیگه، لابا تو 100 تومن هم بقیه من پس میدی اروا احمد. خب چرا میگه چرا نمیزنه 30,000 تومن؟ نمیخواد عدد 30 باشه که زیاد به نظر برسه، میخواد عدد چی باشه؟ 20 باشه. تو دیگه الان تو کانال 20 هنوز میبینید، میگه 20 حالا هرچقدر 30 نشده، درست شد؟ خدا اینجا میخواد عکسشو بگه، نمیخواد بگه 950 تا، میخواد زیادش کنه، میگه 1050 تا کم، حالا شدن 50 تا زیادترم میشد بشه. میخواد بگه دوران این که وعده الهی برسه عددش رسید به 1000. این پیام بر من و توه که موقع وعده الهی عددش چی میشه؟ طولانی میشه. نبوریا، جا خالی نکنی ها، مسخرت قراره بکنن. نوح هم مسخره میکردن، یه جاست حضرت نوح میگه باشه مسخره کنید، موقع مسخره کردن ما هم میرسه. بعد میگه جوری استیلا پیدا میکنن، دقت کن، که دیگه اصلا جز کافر تو اون جامعه به دنیا نمیاد. الان ما بلنشیم بریم از جزایر فیجی یه بچه‌ای برداریم بیاریم بزرگش کنیم تو خانواده خودمون، دین این بچه چی میشه؟ شیعه، مسلمان شیعه، باریکلا، چون ما تربیتش میکنیم. میگه خدایا تربیت بچه ها رو اینا به عهده گرفتن، اصلا سبک زندگیشون رو جون حاکم کردن، با اینا زندگی کنی کافر میشی، درست شو؟ میگه بعد الهی برسه، خدا میگه باشه برو اون درخته رو بکار، خورما رو با درخت سبزشه، خیلی هم صبور بود، درخته بزرگ شد، گفت خب از اون خورماش دوباره بکار، درخته دیگه در بیاد. یه جا نمینه جلو حرف خدا وایستن. البته انبیا درجات دارن دیگه، هیچ کدوم به گرد پای رسول الله نمیرسن، تنها پیغمبری که تو قرآن گوش محضه، چون هیچ حرفی نمیزنه، دقت کردید؟ هیچ سوال جوابی با خدا نداره، هر چی خدا فرموده عبد عبده. حضرت ابراهیم داریم با خدا چجوری مورد آرزو نمیکنی؟ ببینید حضرت نوح اونجا ماجرای پسرش که پیش میاد، یه خدا نجاتش نمیدی؟ آقا رسول الله هیچی نمیشنوی، عبد عبده. تا چقدر عبده؟ گوش کن، شما مثلا مثال قشنگی من میزنم سخنرانی ها، شما به بچه کوچیک یکی دو سالت زبون وا کرده بهش میگه بگو بابا، نمیگه مامان که، میگه بابا، بگه مامان که میگه بچه خله، درست یاد نگرفته، میگه بابا. خدا به پیغمبرش داره میفرماد که ای پیغمبر من قل بگو هو الله احد، بگو خدا یکتاست. پیامبر چی باید میفرمود؟ هو الله احد. اینقدر عبده، یعنی بچه 2 ساله خودشو کسی فرض میکنه، میگه از من خواستن که بگم بابا، میگویم بابا. خودشو صاحب تحلیل میدونه. به بچه کوچیک بگه بگو بابا، بگه بگو بابا، یعنی عیناً تکرار پدر باشه. خداوند بهش میفرماد بگو خدا یکتاست، عیناً فرمایش خدا رو یکتا، خدا بگو خدا یکتاست رو تکرار میکنه. یعنی در این اندازه که از من خواسته شده بگم هم خودش رو دخیل نمیکنه. عبد تکرار صدای خدا در هستی، چه اشرف مخلوقات. اون آدم یه جه باشه، وقت باشه، آدم انرژی داشته باشه، خواب نباشه، غذا نباشه، آدم بشه 100 ساعت پشت سر هم در مورد اهل بیت و این جایگاهشون حرف بزنه، عشق کنید، عشق کنیم، حرف میزنیم، حرف میشه. خدا شاد امام سجاد، امام حسین میرسه بالا سرش میره پسرم و خدا چی میخوای؟ ظهر عاشورا چی خواسته باشه خوبه، حالم خوب بشه، باشم بجنگم در رکاب شما. این دیگه ایدئال ترین چیزی که به ذهن ما میرسه. یا الله خدا، این رو میخوام که هیچ وقت چیزی از خدا در مقابل خواستش نخوام. یعنی چی از خدا چیزی بخوام؟ من چیزی از خدا بخوام یعنی من دارم، مگه منی وجود داره؟ کیلومترها فاصله دارن بقیه مخلوقات با این بزرگواران. اصلا آنچه که آدم را مسجود ملائک کرد اون چی بود؟ انبعهم یا آدم به اسماءها اولا، اون اسما رو بگو که تو واجب و سجده بشی. چه اسمایی بود؟ این خورشید، اون ماه، بندگون خدا، فرشته هم تا قبلش بلد نبودن به این میگفتن، این به اون یکی میگفتن اون، این غروب کرد، اون طلوع کرد، مثلا اینجوری حرف میزدن، نمیدونست این شمس اون یکی مثلا فلانه. اسامی اهل بیت بهشون فهمون که اونا قرار از ذریه من باشن، واجب و سجده شد، چون میشناختنش. قبلش دارن غرغر میکنن، تا اسما رو میگه همه سجده میکنن سرزر، دیگه هیچ غرغری نمیشنه. فسجدو بلا فاصله، ف رفتن تو سجده. انبیاء الهی رو خدا حالا میفرسته با این حکومت‌های کفر درگیر بشن. اولین کاری که باید بکنن اینه که پس چی؟ حکومت کفر برمیداره چیکار میکنه؟ ساز و کار خودشو و قوانین خودشو میسازه. یعنی چی؟ یعنی قوانین میسازه که خودش کفر تولید میکنه. طبق اون قوانین تو عمل کنی، درس بخونی، بزرگ بشی، زن بگیری، بچه دار بشی، کافری. استیلا پیدا کرده. اولین کاری که انبیاء الهی میکردن به فرمان خدا، میدیدن نخ تسبیح دال مرکزی این حکومت کفر چیه، حول چی این حکومت تشکیل شده. یه جا هست حول پوله، یه جا هست حول علمه، یه جا هست حول نفس، همه اینا نفسه البته، یه جا هست حول کهانته، حول جادوگری نفس، اون چیزی که حول جاهلیت عربیه، فرهنگ عربیت جاهلی که این بخش اقتصادی خودش و زناشویی خودش و همه چیز ساخته، اونو پیدا میکردن، اون نخ تسبیح رو پاره میکردن، از هم میپاشید دیگه. مثلا قوم حضرت موسی، فرعون اینا رو حول چی جمع کرده؟ کهانت. یعنی اون ساحران برای فرعون توجیه دینی میارن برای بودنش، کاره عجیب غریب میکنن، عصا رو میندازن جلوی چشم مردم، مار میشه. مگه ندید توی قرآن؟ قرآن میگه جمع شدن نزدیک 1000 نفر هم بودن ظاهرا، کلی عصا و چوب و تناب انداختن، مار، مردم همه مار دیدن. قرآن میفرماد مار نشدن، شما مار دیدید، یو خیل الی، تخیل کردی، سحر کردن چشمانشان را، قرآن میفرماد. اما واقعا اجازه حضرت موسی چی بود؟ اجازه بود، عصا اجدها شد، اونا که خودشون اون کاره بودن همه رفتن تو سجده. ما خودمون این کاره، این بابا این نشد، این عصا اجدها شده. یه رئیسی هم اینا داشتن، کور بود، نمیدید، از بغل دستش میپرسه، برش گزارش میکرد، گفت چی شده؟ گفتش که نه اینا انداختن علاوه موسی اساسش انداخ اجدهایی شده. گفت داره چیکار؟ گفت داره قورت میده. گفت چی میشه؟ گفت گلوش همینجوری وقتی داره میبلعه باد میکنم جلو پایین. گفت این معجزه است، این سحر نیست، این خدای او خیلی خدای بزرگتریه. ایمان آوردن. حضرت موسی وقتی میاد پیش فرعون چی داره؟ موسی و هارون و عصا. یعنی تایید الهی. ساختار حکومتی یعنی اون حکومت کفر فرعونی بر مبنای چیشه گرفته؟ سحر. باید چیکار کنی؟ باید اینو بشکنی. فرعون هم خدای رو زمینه. میگفتن خدا روی زمین فرعونه. انا ربکم الاعلا. رسما داره میگه من خداتونم. خدای عادی هم نه، اعلا، بالاترین. آره اینجاشو گوشون. حضرت موسی یک کلام بخوام وقتتون رو نگیرم سری بگم، این گفتش که آدم میشی؟ گفت نمیشم. گفت پس بنی اسرائیل بذار ببرم. گفت بنی اسرائیل هم نمیذارم ببری. دارن اینا برام اینجا عملگی میکنن. مف مف کار میکنن. برای چی بذارم؟ فکر کردن این قصرها و این کاخها و این هرمها و اینا رو کی داره میسازه؟ نه نمیذارم ببریشون. گفت که اینجوشه بس بگی که اومد. عصار انداخ یه مار درشتی شد، اجدای مار گنده. چه خرفتم نبود ماره اینجا آروم آروم. حیات تسعا سریع بود، سرعت داشت، سعی میکرد. آقا ماره یه جهستی زد پری جلو تخت فرعون. سرزرد تو تفاصیل داریم. فرعون رو تختش به خودش اجرار کرد ترس. تو شهر پیچید گفتن خدا هم فرعون چیز دیگه به خودش. کل شکست فرعون. نخ تسبیح پاره کرد. مرحله دوم باید چیکار کنن انبیاء الهی؟ حالا این قصه ها رو جور در میاد. پس قصه نیست، آیات تمدن سازیه. مرحله دوم دونه ها که میپاشیدن رو زمین، پیامبران الهی بر مبنای فطرت، عقلانیت، انسانیت، اخلاق، این دونه ها رو شروع میکنن تمیز کردن. کثیفی ها رو از اینا میزدودن. مرحله سوم نخ تسبیح جدید می آوردن. اونها حول کهانت دوره هم جمع شده بودن، اینا رو جمع میکرد حول محور خدا، حول عقلانیت. رسول الله تا قبلش اونها حول بت پرستی و سبک زندگی لایف استایل اعراب جاهلی دوره هم جمع شدن، زد نخشون رو پاره کرد. حالا داره اینا رو تمیزشون میکنه، آدمشون میکنه. بعد حول چینا رو دور هم جمع میکنه؟ برادری، برابری. سیاسفید ندارید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تسبیح خودشو میساز. این شو مرحله سوم. مرحله یک شکستن ابهت کفر و پاره کردن نخ تسبیح کفر. دو امت سازی. 13 سال تو مکه دست میکشه سر اینا، حکومت هم تشکیل نده. مرحله سوم تشکیل حکومت بر مبنای مهره های تربیت شده. همزمان که این اتفاق میفته یه ویروس اوتوران به اسم نفاق همیشه میاد بالا. بزرگتر جلسه ببخشم، مجبورم این ادبیات کامپیوتری استفاده کنم، اینا خوب میفهمن چی میگه. ما چی میشه؟ هر موقع که حکومت الهی شکل میگیره، اون دونه تسبیحایی که خوب توجیه نشدن، عادتشون اینه که به سبک زندگی قبل باشن، اما الان زور این وریا بیشترن، میان ادای اینا رو در میان، اونم میان تو نخ. منتها شروع میکنن مرض ریختن. به اینا میگن چی؟ منافق. برای همین شما خودتو بکشی، میبینی تو توی زمان مکه، 13 سال مکه، هیچی در مورد منافقین گفته نشد. آیات قرآن من گشتم فقط یه آیه پیدا کردم، هر چه آیه نفاق مال بعد از تشکیل حکومت تو مدینه است. خیلی جالب. یعنی سوره های مدنی به بحث نفاق پرداختن، چون اصلا تا قبلش مبتلا به نیست. نفاق چی؟ کفر. کفر آشکاره. طرف میگه من کافرم، زنده به گور میکنه، بت میپرسته. اما حالا مسلمان اومدن سر کار، زورشون بیشتره، این هنوز بت پرستی دوست داره، مجبور اد اینا رو در بیاره. دو مدل منافق داریم از این حیث. من 5 جلسه ویژه جدا سخنرانی کردم راجع به نفاق، بزنید تو اینترنت گوش کنید که ببینیم نفاق مرض دیگه. یک، منافقی که درست تربیت نشده، نمیدونم مشکل داره، برای همین هم هیچ وقت درست نمیتونه دینداری کنه. این باید به مرور زمان چی بشه؟ تربیت بشه، اخلاقش درست بشه، دست سرش بکشی، کلید برق هم نیست بزنی آدم شه. زمان بره، کار تربیتیه. درست شد؟ بعضیشون هم هیچ وقت آدم نمیشن. یه ده اصلا نه، پدر سوختن، نفوذی هن. اینا اصلا میان میگه الان نون تو این کاره. الان یه زمانی نون تو این بوده، ریش بذاری، فوش بدی، با آمریکا الان باید بتراشی بگی ایول آمریکا. بعضا نونشون تو این کاراست. اینا میشن چی؟ اون نفوذی. نفوذی. قرآن به پیامبر ما گوش زد میفرماد. ای رسول ما مراقب منافقا باش. کیا؟ اعراب بادیه نشین. اعراب بیابونگرد. آقا اونا چه خطری دارن؟ میدونید چیه یا رسول الله؟ اونا هیچ وقت اسلام رو از سر عقیده کامل نیاوردن. رئیس قبیله شون مسلمون شد، اینا مسلمون شدن. اگه فرداش رئیس قبیله شون لوستر پرست میشدن، هم لوستر پرست میشدن. واقعا همین بودا. شیخ عشیره چی میگه؟ حق با محمد است. باش همه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان. تاثر مسلمون شدن. فردا یکی دیگه میاد میگفت نه این نیست. تو هر شیخ ما چی میگه؟ فرهنگ عشیره‌ای. برای همینم تو سوره توبه قرآن اینو میزنه دیگه. قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. میگه اگه ننه باباهاتون زندگی عشیره‌ایتون از من خدا براتون مهمترن، برید که شما فاسقید، آدم هم نمیشید. یه مدل اینه، میگه یا رسول الله اینا تو بیابونن، مراقبشون باش. دو، حولک، دور خودتن، فل مدینه، تو خود مدینه، صحابتن. برادر اهل سنت در تعریف صحابه تو صحیح بخاری میگه هر کی پیغمبر دیده باشه صحابه است، هم تو یه نگاه هم دیده باشه صحابه محسوب میشه. میگن همه صحابه هم میرن چی؟ بهشت. آره، کن نجوم مثل ستاره آسمان. به هر کدوم هم اقتدا کنید هدایت بشید. قرآن اینو نمیگه، میگه دور خودتن، یعنی پیغمبر دیدن پس صحابه هم یا منافقتشونه. حالا چی کار کرد؟ این مرحله سوم که حکومت تشکیل میگه سخت‌ترین مرحله است. اینجا باید چی بگی؟ بگی معماری اونا نه، معماری ما. بعد بگی سیستم عدلیه و قوه قضاییه اونا نه، قوه قضاییه ما. عبادت‌های اونا نه، عبادت‌های ما. شروع کنی ساختار الهی رو چیکار کرد؟ شرح و بسط دادن. ساختاری که با چی جوره؟ با فطرت، با عقل جوره. بچه زنده به گور نمی‌کنی. یکی از دلایلی که اینا بچه زنده به گور می‌کردن مجبور بودن. گفتیم با آزمون و خطا کارشون پیش میره. چرا؟ تو ساختار عربی و عشیری صبح تا شب دعوا و جنگ بود. زن دست و پاگیر بود. نمیتونستن یه کاری کنن بچه پسر شه. تولیدات دختر رو تا یه تعدادی از رد خارج میکردن. همه دختر رو هم نمیکشتن که، با اینا کی به دنیا آمدن؟ پروفسور میگفت واقعا از هر 10 تا دختر 40% مرجویی. بده بره ابروشون کن، همینقدر بسته که زاد و ولد ادامه پیدا بکنه. نکته دیگه، من مدل تحقیقم اینه، میرم شخ میزنم همه چیو در میرم. مدل دیگه هم اینه که چی؟ اینا دخترزاییشون هم زیاد بوده عرب ها. چرا؟ چون میدونی که یه سری هم مسائل شرایط محیطی دخترزایی رو زیاد میکنه. استرس، مصرف لبنیات، نمیدونم چی، چه قشنگ شاخصه های زندگی اینا بوده. این باعث میشه دخترزایی هم زیاد باشه. خب دختر به چه در بخواد؟ تو جنگ نه به کار اسیر گرفته میشه، ماهی ننگ آبروریزی. مدن چی کنم؟ مرجوی. من نکته دیگه، باز تعداد دختراشون از مرداشون بیشتر بود. مردا از این طرف دخترزایی که بیشتره. هیچی، مردام تو جنگ های کشته میشن، تعداد زناشون از مرداشون بیشتره. این بحث زناشویی اینا رو چیکار کنه؟ هیچ دیگه، از اول بیخ تو موقع تولید، خط تولید میخواد بزنه بیرون میکشی. پیامبر میگه دیوان آقا چرا این کار میکنی؟ هر کدوم میتونید 4 تا بگیرید، چرا اینا رو میکشید؟ یه راهکار دیگه شما بدید. عمرن نتونید بگید وا چرا 5 تا بشه خمس واجب میشه بعد سر سالی جا. آقا بعضی از افراد داشتیم قبل از اسلام 300 تا زن داشتن. یارو تاجر بوده، تورا زناشو میذاشت تو منازل مختلف، میگفت 3 تا اینجا باشه، 2 تا اونجا باشه، میرفت شامات برمیگشت تورا بودی. حالا بالاخره مثلا سالی یه بار به یکی اینا زر میزد، مثلا ستاره اینا هم چیزی میده میچرخه دوره به دختم همیه چی. بعد جالبه، برای اینکه ببینه زن خیانت کرد یا خیانت نکرده، یه پارچه تو را میبست به یه درختی. موقع برگشتن اگه اون پارچه بود میگفت زنه بهم خیانت نکرده، نبود گردن زنه رو میزد. بعد یه دیوونه هم بلند میشه تو بیابون میگه پارچه ها چی اینجا؟ وا میکرد یکی به باد فنا میداد میرن. یا دیوانه بودن اصلا نمیتونه تصور. یعنی من باید بیام سه جلسه تهران، موضوع هم ازدواج های صدر اسلام بود که بفهمی وقتی گفتن فاطمه فقط برای علی یعنی چی، تمام شبه جزیره عربستان کوب کردن. اصلا نمیدونی این ازدواج یعنی چی، با تمام اصول ازدواج اون موقع برتضاد بوده. یعنی چی ازدواج دست خداست؟ مگه گوشی خریدن مگه دست خداست؟ ازدواج کردن چون مسابقه گوشی خریدن بوده. یارو تو خیابون داشت میرفت میگفتش که تو به رفیقش میگفت چه شب بود خیلی خوشگل ها، میگه آره. گفت خواهر مارم داری چه شب بشین چه بشین؟ گفت آره. گفت برای چی بیارش؟ ازدواجش بود به سادگی. اینگاه که رفته گوشی موبایل خریده. 80% مسئله جنسی بود ازدواج، 20% هم تعاملات اجتماعی. دو تا عشیره که با هم دعواشون میشد جنگ داشتن، میگفتش که یه دختر بده ما یه دختر بدیم شما حل بشه بره. میره مثل چی؟ چون چجوری تعاملات اقتصادی باعث میشه جنگ کاهش بده کنه. مثال براتون بزنم، عربستانی‌ها میومدن مشهد میرفتن کجا؟ زیارت. هتل ها رو میرفتن خب پول میآوردن خرج میکردن. حالا تو منا چند تایی رو کشتن، حالا اون بچه ها رو تجاوز کردن، حالا فلان. آقا چیکار دارید میرید سفارت عربستان میریزید؟ داره اینجوری میگه دیگه. برای چی میگه؟ میگه تعاملات اقتصادی ما نباید خراب بشه. این موجب میشه که جنگ و دعوا بینشون کمتر بشه. اوغلاشون یکی از کارهایی که به ذهنشون میرسه بود. برای همین هیچ کس دخترشو به هم عشیره خودش نمیداد. این چیز خیلی عجیبی بود. تو دخترتو دقیقاً باید به عشیره میدادی که باش مشکل داری، که دعوا کم شه. که فردا اون زنه باردار بشه، بچه‌ای به دنیا بیان، بچه میل به مادرش و داییاش و خانواده مادریش هم داره، این بگن آقا این بین دوتا عشیره مثل کانکتور عمل بکنه، پیوندهنده عمل بکنه. جوابم میداد جلو، خیلی جنگا رو میگرفت. یه کار کرده جنسی، کار کرده اجتماعی. حالا شما فرض کن یعنی چی یه دختری رو بدی به پسرموش؟ یه عشیره که خودش با خودش که مشکل نداره که، برای چی باید این ازا؟ این بود. من نمیتونم سه جلسه براتون توضیح بدم. خیلی عجیبه. این شکلی بود که اگه دو نفر به اجماع میرسیدن در مورد ازدواج، اصلا باز نظر دختر من. آقا من خواهم برم ریکوردر رو بخرم، نظر این ریکوردر مهمه الان. آقای ریکوردر من میخوام شما رو انتخاب بکنم. ریکوردر نه منو نخر. میاسوش کاری نبود چی که اینو بدین دو تمام. اینی که دارم بهتون میگم تا همین اخیراً در بین اعراب بود، تا همین خوزستان خودمونم بود، بین دو تا عشیره دمشق. هنوزم که هنوز قوه قضاییه کاری نیست یاد اونجا. شیخ عشیره است، شیخ عشیره میشینه دو تاش دعوا ده، میگه آقا 200 میلیون پول بده یه دختر بدید اون طرف. به این دختر میگفتن فاصلی، یعنی موجب فصل دعوا شاید میشد، نمیدونم من چیه فاصلی به زبان محلیشون میگفتن. این دختر رو بدید به این. بعد یه دختر اون شیخ عشیره میگه خب تو فلانی دختر 15 ساله تو بده. نه خب اصلا این شیخ خب تو برو زن اون شو. با هم که به اجماع میرسن اعلام میکنن آقا اینو دادیم به اون، در جریان باشه، حالا جشن هم میخوان بگیرن، هرچی داری تنبکی هم بزنن دیگه. حالا ملت همیشه دنبال شادی هستن، دنبال بهانه. درست شو؟ اگر این اعلام میشد بعد اتفاق نمیفتاد یعنی جنگ. دخترشون رو نمیگیرم یعنی باشون چی دارم؟ سر جنگ دارم، اعلام جنگ. میخواست اعلام جنگ کنی عروسه رو قبول نمیکردی. این نامرده میدن چیکار میکردن؟ از اخلاق خوب پیغمبر سوء استفاده میکرد. یهوی تو جمع نشستادن بدون که به پیغمبر بگن خب ما دیگه به نتیجه رسیدیم که دخترمون رو بدیم به رسول الله. حالا بگه نه جنگ. بعد مظلوم بوده این پیغمبر، همینجوری دختراشون رو غالب کردن، خواهرشون رو غالب کردن بیان. خدا صحیح بخاری بخونید، منابع اهل سنت تو صحیح بخاری هم باشه، اینجوری تو ذهنمه، تو منابع اهل سنت بخونید. کار به یه جایی رسید، ابو سفیان میدونستن ایناش پیش میشن. یهودیای شمال مدینه بهشون گفته بودن گوش اینا پر بود، این پیغمبر حکومت تشکیل خواهد داد. همشون میدونستن. برای همین دقت کن، مردم مکه تا تونستن پیغمبر رو اذیت کردن، اما مردم مدینه منتظر پیغمبرن. این عجیب نیست؟ مردم مکه پیغمبر رو میشناسن، محمد امینو از بچگی میشناسن، چرا مردم مدینه ندیده عاشقشن؟ بس که از یهودیای مدینه، چون یهودی تو مدینه ساکن بودن، شنیده بودن فردی با این ویژگی‌ها خواهد آمد. تورات پر نشانه‌های رسول الله. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو می‌شناسه. منتظرین چرا قبولش نکردن رسول الله رو؟ چون از بنی اسرائیل نیامد، از بین اعراب آمد. نجات پرستی اینا مانع شد، مثل نجات پرستی شیطان که مانع شد به پذیر خلیفت الله. اما عربا که از خودشون بود، برای همین مردم مدینه سری به پیامبر ایمان میارن. بعد تا میتونستن هم دختراشون رو میدادن به پیغمبر، چون میدونستن آل این پیغمبر در تورات هست. کتاب حقوق نبی یا حقوق نبی باب سایسه از اهل بیتش هم صحبت کرده، و اهل کشان، اهل کسا. و سوالته چرا اومد یه عبا انداخ، یه کسای یمانی انداخ بردشون زیر کسا. بعد اینا میدونستن، بعد میگفتن خب، میدیدن عجب این پیامبر بچه دار میشه اما دخترها اینا بچه دار نمیشن. میفهمدن، میگفتن ایراد از کیه؟ از دختره. خب پیغمبر صاحب پسر شده، قاسم، عبدالله، ابراهیم، اما میمردن. فقط یه بچه از ایشون موند، حضرت زهرا سلام الله علیها. ابو سفیان اول یه دخترش داد به پیغمبر، دید بچه دار نمیشه پیغمبر، اومد گفتش که یا رسول الله بیا اون یکی دخترم هم بگیر. پیغمبر فهمو که دوتا دختر همزمان نمیشه گرفت، نری اعلام کنی دوباره اونجوری ها، نمیشه گرفت اصلا دوتا خواهر رو همزمان نمیشه گرفت، نری اعلام کنی خودتو ضایع میکنی. بعد اومد چی گفت؟ گفتن نه، میره حرف پیغمبر رو قبول نداشتن. میگفتن اگه قرآن باشه قبول میکنه، و اینه تو در حالت تا دیگه کی مثل ما. کی اینو بهشون یاد داده بود؟ یهودی شمال مدینه. اونا دیده دیگه هرچی از دهنشون در اومده به پیغمبر ها فوش دادن تو کتاباشون، اما کتاب همون پیغمبر رو گرفتن. میگی ای تو اگه بگی میگی این آدم زنای محسنه میکرده، این آدم بت پرست بوده، این آدم زبون نملال با دخترای خودش نزدیکی کرد، این نسبت دادن به پیغمبرای الهی تو کتابشون. و بچه‌ها کتابی همچین آدمی رو قبول می‌کنید؟ میگه آها، در وحی فقط معصوم بوده. آی دکتر روحانی دیدید فرمود دیگه پیامبر میشه انتقاد، این دوستان اینه دیگه، به پیغمبر انتقاد میگه. وای دکتر، اونا شوت بودن نمیفهمیدن به پیغمبر تو، ما که میدونیم اون عقل کل هستیه، ما که دیگه نباید این حرفو بزنیم، آخرالزمان کوچلواریا دارن. بله. بعد در ادامه حالا اینش جالب گفتش که آیه قرآن نازل شد، ای پیامبر دیگر حق نداری ازدواج کنی، سوره احزاب. پیامبر اومد فرمود بفهمید، ولم کنید دیگه. ابو سفیان اومد گفتش که عیبی نداره، گفته نمیتونی زن زیاد کنی، اون قبلیه رو طلاق بده، این یکی بگی. پیامبر بابا برگ چغندر که نیست، آدم دل میبنده، انسان زن، شما چه اینجورید؟ گفتن نه، همینه که هست. بقیه آیه آمد، ای پیغمبر نمیتوانی یکی را طلاق بدهی، یکی جدید بگیری، عوض کن. سوره احزاب فکرم 52 باشه. شأن نزولش اینه، وگرنه پیغمبر ما زمانی که 25 سالش بوده با یه خانم ازدواج کرده که 40 سال و یه همسر هم بیشتر نداشته تا موقعی حضرت خدیجه بود. بعدش خورد به طور این جماعت، بازم گوش نمی‌کردن. اومد رفت بالا منبر، تو صحیح بخاری گفتن بره، و چندین سند دیگه، ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه، اینقدر دختراتون و خواهراتون رو به من غالب نکنید، تعرضن عرضه نکنید به من، شورشو در آوردید شما. اینه، آره یه بس دیگه، خسته شدیم. این همه جا جواب میده، تو ایران ویژه، صبح تا غروب میتونی بگی. گرفتید چی شد؟ این شرایط و فراهم پیامبر تو این جا، سلبریتی هاشون شاعرا بودن، شعر میگفتن صبح تا شب، تو سلبریتی هاشون پهلوان هاشون بودن، یعنی آقای گلاشون عمر ابن عبدبه، کری خونی بین عشیرا. خب تو غلط زیادی نکن، تو فلان جنگ زدیم 10 تا از شما کشتیم، شما چند تا هستید؟ ما 900 نفر. باره بابا ما 903 نفریم، خفه شو تا ابد. اینجوری کری خونی، اینجوری کار به یه جایی میرسید دعواشون دیگه جواب نمیداد، میرفتن باره بابا قبرای ما بیشتره، بیا بریم قبرستونمون. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کشتتون این تکاثر بابا شما رو. ما فهمی نداریم از زمان پیامبر، فهم کنم مثل الان بوده. تو این شرایط پیامبر میاد چیکار میکنه؟ نخ تسبیح اینا رو پاره میکنه، زندگی جاهلی رو میزنه، گنده سلبریتی هاشون رو به واسطه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میکشه پایین. تو بینه عمرو ابن عبدود وسیله بود که قریش و عرب مزری بر عرب یمنی و عرب ربیعه سالها فخر فروشی میکرد. عمرو ابن عبدود رستمشون بود تو قصه هاشون، یوی با یه ضربه موتورش اومد پایین. یارو یه لحظه گفت من این بچه چی تعریف باید بکنم برای بچه‌م؟ از من برم برای اعراب ربیعه میخوام کری بخونم، چجوری دیگه به استقلالیا برم بگم شیشتایی ها؟ هفت رو خوردیم. یعنی قشنگ برای اینکه بفهمی کاری هم با دین ایمون نداشتن، بازیکن ارمنی مسلمون یهودی کوا بر تیم من داره بازی میکنه. زن پیغمبر سوده بنت زمعه، دومین اولین زن بعد از خدیجه است که میگیره ایشونه. یه زنی بود که تنها زن پیغمبر بود بعد از آیه حجاب تو خیابون میشناختنش مردم، بس که درشت و چاق بود. یه بار اومد خدمت پیغمبر شکایت کرد، گفتش که این خلیفه دومو گفتش که این هر دفعه منو تو خیابون میبینه چیز میکنه، تو خیابون میبینه یا فکر کردی من تو رو نشناختم بعد از آیه حجاب، تو سوده ای. که پیغمبر بهش تذکر داد که یعنی چی مثلا ناموس من، همسر من، این چه حرفی توی تو خیابون هر دفعه میری جلو بقیه اذیتش میکنی. این زمان که پیغمبر باش ازدواج کرد 5 تا دختر یتیم داشت، شوهرش تو جنگ شهید شده بود. پیغمبر که فرستاد خواستگاریش گفت منو مسخره میکنید، برای چه پیغمبر بیاد منو بگیره وقتی میتونه دخترای جوانو بگیره؟ این ازدواج پیغمبر. خود جناب عایشه هم که میگن 9 سالگی ازدواج کرده کذب محضه. من با 5 سند اهل سنت اثبات میکنم حداقل 17 سال سنش بود. میخواستن فضل تراشی کنن بگن سوگلی پیغمبر بوده، بقیه زنای پیغمبر هیچ کدوم دختر نبودن، اینا قبلا شوهر داشتن. واسه میگه این یکی شوهر نکرده بوده، برای اینکه به اثبات کنه شوهر نکرده بوده بس سن رو میآوردن تا کی؟ تا سن بلوغ، تا 9 سال. گفتن خب شاید 2 3 ماه قبلش مثلا 5 ماه قبلش مثلا طلاق گرفته بوده. گفتن نه، 6 سالگی آوردش خونه تا 9 سالگی بزرگش که بعد باشه ازدواج کرد. این جور نیست، تمام تاریخشون میریزه به هم. یه چیزی رو میسازی 20 جای دیگه میریزه به هم. این کسایی که امروز زبان املال به پیغمبر توی اینترنت این ور اون طرفدار، یه مش بهایی و صهیونیست حروم لغمه توهین میکنن به پیغمبر، نسبت پدوفیل بودن میدن، حالا من ترجمه نکنم، نتیجه این حرفاست. اون دنیا باید جواب رسول الله رو بدید به خاطر این دروغایی که ساختید، تحریفایی که کردید، باید جواب رسول الله رو بدید. برید تو اینترنت بزن سن جناب عایشه، سخن بنده میاد 5 دلیل از منابع خودش. تاریخ نقل کرده میگه فاصله عایشه با خواهرش اینقدر بود، خواهرش این سال به دنیا اومده بود. قشنگ جمع و تفریق میکنه میبینی 24 سال سنش میاد. سوده بنت زمعه رو گرفت، همسری گرفت بود پیامبر که پیرزن بود، دندوناش ریخته بود. بعد میگن آه به خاطر شهوت، به خاطر شهوت جوان 25 ساله میره زن 40 ساله میگیره. اونم خدیجه که پاش وایستاد تو شعب ابی طالب هم وایستاد، بعد اونجا از مولتی میلیاردر مکه از گرسنگی و ضعف عمومی اینجور چیز از دنیا بره. اینا بفهمیم تو اون شرایط همین خصوصی به انتظامر میگفتم. بعد جنگ بدر یادم میاد یکی از جنگا بود، شاید بعد یکی احد بوده کی بوده، اسیر گرفته بودن داشتن میبردن، سوده وایساده زن پیغمبره وایساده، چیز بدی هم تو داره خیلی ازش نقل نشده، یعنی مثل برخی از همسران پیغمبر بگی فتنه انگیزی کردن جنگ درست کردن، چیز ازش نقلم نشده، من ندیدم حتی. وایساده میادیدش که یکی از این فامیلاشون که از هم عشیره ایشه اسیر بردن، اسیر گرفتن. برگشت بهش گفت خاک تو سرت کنم، عرضه نداشتیم مثل مرد به جنگ اسیر گرفتنت؟ یعنی اسیر برای عشیره ما چیه؟ ما این ننگه. یوی رسول الله برگشت فهمون، یعنی تو انتظار داشتی جلوی ما جانانه به جنگ ما رو بکشه؟ چی داری میگی تو؟ زن پیغمبر بود عشیره هنو. برای همین دای ندبه میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، گرفتون بغضای بد رو هنین و خیبر، خیبر مرحب آورده پایین. متوجه شدید؟ دلیل بغض به امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین سلبریتی هاشون رو زد، ساختار اجتماعشون از هم پاشید، قرآن شعراشون رو زد، امرالقیس خدای اینا بود تو شعر، 70 سال 60 سال تو کعبه آویزون بود شعراش، دنت ساعه و انشق القمر. آیه قرآن نازل شد بعد از ماجرای شق القمر، عمدن تیکه به اون شعر، اقترب الساعه و انشق القمر. فرقش چیه؟ هیچ. دنت دو تا معنی داره، اختربه 70 تا معنی داره. طرف یه مصرع گفته اما انگار 35 بیت شعر گفته. نوه امروغه اسمش شعر باباشو کن، گو آبرومون میره بابا، اینا با هم مقایسه میکنن. گفت شعرا یتبه همال قاوون، یه ماش آدم گمراه از اینا تو بگن کسی که تا دیروز صدر بوده یوی بکش بگن یه ماش آدم نفه میرن سراغ اینا، الا اون کسایشون که اهل ذکر کثیرن، یعنی شاعر درست حسابی رو حالا میخواد بگه. این ساختار بعد رسید به امت سازی. اینجا تا شروع کرد حکومت رو میخواد امت سازی 13 سال رسته. اون بلال حبشی رو میاره باش حرف میزنه، پیامشو میرسونه، میره طائف، اونجا سنگ بهش میزنن، دندونشو میشکنن، تو راه برگشت هیچ کس نمیزنه اصلا حرف بزنه، تو راه برگشت اداس مسیحی رو مسلمون میکنه، خوشحاله. فقط با اخلاق، با مهربونی میاد این برده ها، این بدبخت بیچاره ها رو دست میکشه سرشون. بعد میره مدینه، یه عده زیادی بهشون ایمان میارن، میگه حالا وقت تشکیل حکومت. گفته مرحله سوم، تا حکومت بیاد بالا دقت کن چی میشه؟ ویروس نفاق میاد. قرآن چی گفت؟ مراقب این اعراب یابانگرد باش که اسلامو درست نشناختن، هر کسی میتونه نسخه تحریف شده از اسلام به خوردشون بده. دو، نگران همین حول خودت، دور خودت باش. و دقیقا همین شد. پیامبر سرشو گذاشت زمین، دور پیغمبر با یاری اعراب بادیه نشین، بنی اسلم. برای همین جناب خلیفه دوم میگه روز سقیفه که برای بیعت ریختن جلو، بعدش ریختن جلو در خونه امیرالمومنین، میبینی چه جوری بیعت گرفتن دیگه. بنی اسلم یه قبیله بودن که فله ایمان آورده بود، به اینا پول دادن گفتن بیا تو شهر، چوب برداشتن ملت رو میزدن و گفتن بیعت کنید. برای همین جناب خلیفه دوم ایشون میگه که فاذا رایت اسلم فایقنت بالنصر، من بنی اسلم رو دیدم قطعی شد پیروزیم دیگه برام، چون اون دین که نداشته درست حسابی نمیفهمده، گفتن آقا بیا ما اسلامی، بیاین پولو بگیر ما اسلام چرف هرچی تو بگیر. حالا تو این مرحله چی باید میشد؟ حاکمیت شکل میگرفت، نفاق کنترل میشد. نفاقو با شمشیر نمیشه از بین برد. چرا؟ چون فکره، فکر رو که نمیشه با شمشیر از بین برد، باید با استدلال با منطق درستشون کنی و یه کاری کنی اینا نتونن انتشار بدن نفاقشونو، اون فکر منفیشونو، خرابشونو، اونایی که اسلامو درست نمیشناختن بیابونگردار بری اسلامو تبلیغ کنی بهشون برسونی، اون نفوذیارم کنترل کنی، بچه رو کار دستش بده، وگرنه کار دستت میده. حضرت سلیمان این جنا رو کار دستش میده، دستشون میده که کار دستش ندن. بنایی، حمالی، اینا همه رو گذاشته بودن انجام میدادن، طرف اصلا دیگه جون نمیموند براش. یعنی این الگوه. فلذا این آیه رو گوش کنید، میگه که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یا ایها النبی با کفار و منافقین بجنگ. یعنی یا ایها النبی با منافقین جنگیدن اصلا کجا داریم ما؟ پیغمبر با کافرها جنگیده، با منافقا نه، نمیشه اصلا. منافقا شمشیر بود، 12 تا از صحابه پیغمبر خواست پیغمبر از دره بنزن پایین. حذیفه بن یمان و حضرت عمار اینا رو دیدن، گفتن یا رسول الله گردنشونو بزنیم. فرمود خیر، نمیتونیم گردنشونو بزنیم، اینا قاطی صحابه منن، فردا بزنی هزار تا شبهه میشه. چی باعث شده این آدم این شکلی بشه؟ باید اونو زد. چه شبهه‌ای؟ باید اونو از بین برد، نذاش پیامبر. بعد جالب بهتون بگم تقریبا همشون به قدرت رسیدن. آقای ابن حزم اندلوسی المحلا اسمشو نمیبره، یه ایراد رجالی بهش میگیره، جالب اونم از رجال مسلمه، یعنی اصلا اون ایراد وارد نیست. آقا طلبا متوجه میشن چی عرض میکنم، اصلا اون ایراد وارد نیست. من اونجا صحیح مسلم باید ماچ کنم بزنم کنار، دومین کتاب اهل سنته، صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسمشو نمیبره. حذیفه منافق شناس لقبش شده بود. جالب میگه مثلا فلان آقایی که بعدن به حکومت رسید میگه هر دفعه حذیفه میگه حذیفه جون مادر اسم منم اون تو بود، من خود نگران بوده ای میگفت. اینه. پس یعنی چی؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. معصوم فرمود یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی با منافقا، با کافرها بجنگ. یعنی چی؟ یعنی منافقا رو چی کار دستشون بده؟ کنترلشون کن. میگه مسجدی بود یه بنده خدا رفت نماز بخونه، نماز بخونه، بعد بین دو نماز گفت بریم یه استخاره بگیرم. اون روز هم حاج آقای مسجد نیومده بود، یه کج و کله مثل رائفی پور رفت بود واسه پیش جماعت مثلا نماز جماعت. بعد دید این یه دست نداره، یه چش نداره، یه پا نداره، یه گوش نداره، از هر چی جفته یه دیدنه نداره بنده خدا، تابع ایسه. بعد بیخیال شد، اومد به رفیقش گفت این چه اینجوری بود؟ گفت چه؟ چش بنده خدا. گفت دستش گفت دزدی میکرد قطع کردیم. گفت گذاشتنش پیش نماز. گفت حالا گفت پاش، گفت دنبال ناموس مردم افتاد و پدر سوخته این پاشم. گفت برای چی باید پوشش نماز میخونی؟ چشش؟ گفت هیزی میکرد. گوشش استراق سم میکرد. گفت وقت گذاشتیدش پیش نماز؟ گفت آره گذاشتیمش جلو چشمون باشه کفشمون رو ندزده. یه جایی نمیگه جلو چش باشن که امیر المومنین به حکومت میرسه، اشعث ابن قیس عثمان گذاشتش حاکم ارمنیه و آذربایجان، آذربایجان دستور میده بیا اینجا پینچ، بیا تو کوفه مسئول سپاه یمنی کوفه باش، جلو چشم باش. بالای منبر حضرت داره سخنرانی میکنه و پدر سوخته اشعث اومده کنارش نشسته، کنار امیرالمومنین حضرت که داره سخنرانی میکنه از اون بغل یه بندو تبصری میکنه تو نهج البلاغه است، اینو بگو اینو نگو. یه جور برگش گفت یا علی این به نفعت نیست داری میگی. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. بعد اینو گذاشتیش مسئول. آره چیکارش کنم؟ گردن نمیتونم بزنم، کل یمنیا میریزن به هم، بفرستمش آذربایجان اونجا رو جدا میکنه. باید تو همین کوفه جلو چش خودم باشه، ولو من علی رو یه روز همین آدم ابن ملجم و قطامو با هم آشنا میکنه. دخترش جعده امام حسن رو میذاره، پسرش محمد ابن اشعث امام حسین رو. خائن حرم لقمگی. ببین چیه امیر المومنین ایراد داره کارش. زیاد ابن ابی حرامزاده بود بهش میگفتن، میگفتن زیاد پسر باباش، زیاد ابن اسم بگی دیگه، زیاد ابن ابی پسر باباش، میگفتن کیه؟ حاکم فارس امیرالمومنینه. حضرت ازش تعریف هم میکن، نگهش داشته اونجا. معاویه بعد از امیرالمومنین آدم رو بر زد، برداشت و برد قتل عامی از محبان امیرالمومنین در کوفه و بصره کرد، اون سرش ناپیدا. بله اینه، باید حکم بزنی یه سری، یه جایی باید درست کنی، یه سری از مسئولین رو بفرستی اونجا، اون اگه اونجا سرشون گرم نباشه گندی میزنن به یه بره مملکت که تو نمیتونی در دیدید دیگه. سال 88 یه اراده شد 8 ماه مملکت بریزه به هم. شد یا نشد؟ تمام تحریمایی که دارید میکشید مال بعد از اونه دیگه. میدونید که آمریکایی‌ها وقتی دیدن سال 88 ریخ به هم گفتن عجب، پس اینا پتانسیل اختلافات دارن بینشون، فشار اقتصادی رو زیاد کنید این دفعه جمعیت هشماشون بشه 2 سال. اینه قطعنامه 1923 که 1929 سازمان ملل دقیقاً بعد از این اتفاق. برید سرچ کنید بفهمید عامل این مشکلات اقتصادی امروز ما کیه. چیکارشون کنه؟ طرف نامه نوشته به رهبر، نه سلام داره نه بس سلام، گفته ملت میریزن تو خیابون. وزیر اطلاعات اومد سخنرانی که گفت اون آدم پیشبینی نکرد، کارشو انجام داد. برید خیر وزیر اطلاعات رو بگید به من چه؟ چی میگی تو؟ نخواد طرف کار بکنه. یه بار یه برنامه زنده دعوت کردم که از این صدا سیمایی ها بیاد برنامه رو، گفتم زنگ بزنم به یکی مسئولی که مثلا مسئول دو تا فاصله داشت با این بالاتر. گفت ببین باید دم خود منو ببینی، رئیس شبکه که سهله، رئیس صدا و سیما هم زنگ بزنه، اونجا SNG میگن این سیستم سیاره که میرن پخش زنه. گفت زنگ بزنه نخوام کار کنم هیچ کار، نه تو میتونی بکن نه اون. گفتم یعنی چی؟ گفت میگم فلان قطعه سوخته، میسوزونم فلان قطعه رو، چیکار میخوای بکنی؟ سوخت آقا. تو دروغ میگی، کنتور ما میندازه. ما راهیان رو میبردیم دانشجوها رو، نه کارام سر و صاحب داشت، نظم داشت، برنامه ریزی میکردم. رایانا با دوستان ما، خودونم دانشجو بودیم، رایانا رو میبردیم. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم راننده اتوبوس ها بودن. اصلا طایفه بنی هندل سخته یه خورده ما هم نمیسیم یه هایی میذاش معین گوش میکرد آقا شهر درست میشد تو رو خود من خوابم میبره. بعد شروع میکرد ادا در آوردن هیچ چشش میگه میرفت سمت در آقا تو رو خدا نکنی که بذار باشه بشین گوش کن مردم به کشتن ندی. اینجوری بودی. ما برای همین اومدیم مدیریت کردیم. چیکار کردیم؟ از قبل سفر براش افتخاری میزدیم، کلی آهنگ براشون میزدیم، تخمه براشون میگرفتیم، غذای راهی نور بهش نمیدادیم، غذای خوب از شهری میرسیم میرفتیم میگرفتیم اذیت نکنن. یه قانون اون سال اومد چند تا دانش آموز بودن چی بودن یه ماشین چپ کرد کشته شدن. قانون گذاشتن قبل از ساعت 8 بود 9 بود بعد به پلیس را میرسیدی، اگه نمیرسیدی بعد ماشین میستاد، یعنی شب اجازه رانندگی نداشتی. اینا میمدن چیکار میکردن؟ تسمه رو پاره میکردن، تسمه رو پاره میکردن، ماشین جوش میورد، وای میستاد اون بغل، حالا تو برو تسمه بردا بیار. یه ماشین باید میرفت مثلا وسط جاده یک ساعت بره یک ساعت برگره، دو ساعت تو مثلا میخواستی ساعت رو میخواد میگفتی من 8 ردم اونجا میشد 10 شب، یه روز به کرایهشون اضافه شما این رو در بس میگرفت. یادم روزی 60,000 تومان بود، متوجه شدین؟ قشنگ یادمه. حالا فکر کنین چی میشد؟ یه تسمه رو پاره میکرد. ما چی شده؟ ماشین فلانی وایساد، زنگ میزدن بچه‌ها آقا ماشین وایساد میگه خراب شده. میرفتم گفتم آقا چی شده؟ میگفت جوش آورده. این چی شده؟ میگفت تسمه پاره شده. گفتم ببینم تسمه رو. بیای. نه باس، برو تسمه رو بردار بیار. از عقب ماشین تسمه مدل اتوبوسش میوردیمش میدادیم. این دیگه برگاش میریخت بنده خدا. میفهمید با یه آدم حواس جمع طرفه، این خطرناک، این نباید. بعد آره مدل اتوبوسا تسمه‌هاشون رو می‌خریدیم می‌ذاشتیم قبل سفر. بعد که اینجوری نگاهش می‌کردم گفتم حالا من بعداً این تسمه رو میدم چک بشه ببینیم با چاقو پاره شده با چی پاره شده. یارو اصلا یه جوری باها تا می‌کرد تا آخر خدا. بعد حالم می‌کردن و سال بعدش خدا شاهده مثلا یه ما قبلش زنگ می‌زدن سلام آقا رافعی چطوری خوبی؟ آره چیه آقا امسال نمی‌ریم رایان نور؟ مثلا حال کرده بودیم بهشون هم می‌رسیم تخمه مو همیشه هواشونو داشتیم، یه جای پیکنیک لازم داشتم میرفتم، به ما ربطی نداره، ما که دارن هر چیزی بریم مثلا گوشه موشه مثلا بخوام به من چه، من تجسس نیستم، اما جاش خوب رانندگی میکرد بعدش دیگه حواس جمع بود خب خوابش نمیگرفت. اینا چیه؟ میگم اگه بخواد سنگ اندازی کنه کی میخواد جلوشو بگیره؟ ها یه مثال، تو خونه خودت ببین، اگه نه غیر منطقی بگید نه، تو خونه خودت دو تا بچه داری مثل تام و جری صبح تا شب دارن همو میزنن، غیر اینه؟ یه مسافرت می شیشه رو بده بالا، شیشه رو بده پایین، شیشه رو بده بالا، شیشه رو بده پایین، بابا رو بدبختش کردن. هر جفت تولید یه کارخونه، یه لقمه خوردن، یه تربیت، این شیشه بالا شده، شیشه بده بالا، بله پسری هستی شما، همه پسر دوستن، شیشه بده پایین. ای بابا اگه ما میخواستیم این حرفای این دیوونه رو گوش کنیم میذاشتیم من با رفیقام برم شمال، برای چی منو با این من؟ یه پدر به شر دو تا بچهش میمونه. با 85 میلیون ایرانی چیکار کنیم؟ کارخونه‌های مختلف. انصاف داری؟ یکی چپه، یکی راست، یکی اصلاح طلبه، یکی اصولگرا، یکی ولایت مداره، اون یکی عدالت ورزه. یه بار همین ملت رأی میدن به خاتمی، یه بار همین ملت دوباره میدن به احمدی نژاد بلافاصله بعد. بعد همین ملت رأی میدن به روحانی. یه بار همین ملت یه نفر تیکه انداخته به هاشمی 88 به خاطر اون بهش رأی میدن، یه بار همین ملت 4 سال بعد چون هاشمی از اون فرد یعنی روحانی دفاع کرده بهش رأی میدن. چیکار کنی؟ چه چاره ای داری؟ جامعه مؤمنین هم هست، مسلمان هم نماز میخونن، محرم هم شهر مشکی میشه اینا. یه روز همین مردم که آقا مقاومت انرژی هسته حق ماست باشه، یه روز میگن نه نه یکی دیگر رای میاریم آقا بذار همه رو بره. خب بعد چیکار بکن؟ بعد بگی که خب اونجا بر مبنای مقاومت بچینه پدر خونه، بگه باشه آرومشون کنه نریزید به هم، تصادف میشه، سوء استفاده میکنن از دشمن، آروم بگیر. یه جا دیگه باز میگه باشه میخواد هسته رو هم چرخ هسته چرخ استاتروفیجو به چرخ هم چرخ زندگیتون باشه سرهنگ نمیخواد حقوقدان میخواد باشه. نرمش قهرمانانه حله؟ نرمش یعنی اومدیم عقب؟ یعنی عقب نشینی تعارف نداریم. قهرمانانه اما خورد نکنید یه ملتو، قهرمانانه یه بخشی از فن نمون باشه. تو کشتی یه جای قدم یه عقب که فن تازه اجرا کنی و چیکار کنی؟ مجمع تشخیص رو نگاه میکره، هاشمی اون برمش هست، احمدی نژاد اون طرف، عارف اون طرف، حسین محمدی اون طرف، اینا 4 نفر هر کدوم یه دنیا یه سیارن برای خودشون، هیچ کدوم همون یکی رو قبول نداره. بعد چی کار کنی؟ یه عده میگن آقا چرا اینا رو آزاد نمی‌کنی؟ یه عده میگن چرا اعدامشون نمی‌کنی؟ خیلی سخته. بعد تو رسالت اینی داری که خانواده رو سرسلامت پیش ببری. بعد زیاد اگه دعوا کنی بچه‌ها ممکنه ببرن. ببینید حاکمیت مثل پدره، دولت مثل مادره، ملت هم مثل چی؟ بچه ها. یه جایی شما می‌بینی مثلا برای این که این مادر به بچه هات برسه باید حرف مادره رو هم گوش کنی، وگرنه میتونه حال بچه هاتو بگیره، یه جایی کارو بریزه به هم، یه جایی قیمت ها یه جوری بشه، بچه ها اذیت. بچه های خودم هنه ببینند، حالا زن ناشزه است چیکارش کنم؟ زن حرف گوشتیم چیکارش کنم؟ مادرش خودشون انتخاب کرد. چیکار بکنیم؟ ناشزه است، حرف گوش نمیکنه، طلاقش بدم؟ بچه ها مادر میخوان، خودشون گفتن یا مادر ماست، چه میشه کرد؟ ای سخت. ما نشستیم که نمیگیم لنگش کن. آقایی که شما باشی حکومت نفاق اومد سر کار، امیرالمومنین بعد از رسول الله باید چیکار کنه؟ باید یه کاری کنه حکومت نفاق به کفر دوباره بدل بگید باریکلا. برای همین امیرالمومنین همین کار انجام میده، دقیقاً با منافقین با کفار میجنگن. حضرت علی بهشون مشاور نظامی هم میده، میخوان دقت کن، اما هر جا میخوان به سمت کفر برگردن تو دهنی محکم میزنه. مسئول جمع‌آوری صدقات خلیفه اول اومد مدینه، بت پرستید بعد از اسلام ها، خلیفه اول. امیرالمومنین با خبر شد رفت گردنشو زد. حضرت علی که 25 سال شمشیرش بیرون نکشیده، خالد بن ولید و خلیفه اول فرستاد که چرا مأمور منو کشتی؟ خالد بن ولید شمشیرش بود دیگه، هر جا گیر میکرد او رو میفرستاد. خالد بن ولید هم کسی دست امیرالمومنین گره زد بردن برای بیعت. فرستاد جالبه این آقایون تکفیری حجر بن عدی و حجر بن عدی رو از تو قبر بیرون کشیدن جنازه‌شو، اما با قبر خالد بن ولید کاری نداشتن. او ارادت دارن، دستای علی رو بسته. بدون اینا پارادوکسای این پدر سوخته رو. خالد بن ولید فرستاد امیرالمومنین رو جلوش گفتش که فرمود که بت پرستیده، فرمایشی داری؟ اون قلاف کرد برگشت. در زمان امام حسین چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قبلی ها ولو منافقانه ظاهر اسلام رو رعایت میکردن. یادتون نره انبیاء قبلی حکومتشون برگشت دوباره به چی؟ به کفر و بت پرستی. بعد از موسی بت پرستیدن، بعد از داوود و سلیمان بت پرستیدن، بعد از نوح دوباره بت پرستیدن، بعد از حضرت ابراهیم بت پرستیدن. موفقیتی که به واسطه اهل بیت اتفاق افتاد و تا الان ساری و جاریه دیگه نتونستن. میگفت تو این مرحله بمون که به کفر جلی برنگردی. یکی از اینا یه فرق داشت با بقیه. کی بود؟ یزید. یزید میخواست کفر رو آشکار کنه. دیدی شعر خوندنشو؟ لعبت هاشم و بالملک ولا خبرن جا ولا وحی نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواست حاکم بشه، الکی دروغ ساختن از بنی هاشم یکی اما پیغمبر شده، پیغمبر داره میگه. ولا خبرن جا ولا وحی نظر، نه خبری اومد نه وحی نازل شد، اینا همه چرت و پرته. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از بنی خندف، او خر بزرگشونو میگفت، من از بنی خندف نیستم اگه از فرزندان احمد انتقام نگیرم، یعنی فرزندان رسول. این کافر علنی شده. شما جای امام حسین باشی باید چیکار کنی؟ باید یه عاشورایی درست بکنی که این بره تو لاک دفاعی. شد همین اتفاق یا نه؟ همچین ابو عبدالله زد تو دهن، داد میزد این ورور میگفت این کافره، این دروغ میگه. زمانی که حضرت زینب سلام الله علیه تو شام فریاد زد یبن طلقا، امام سجاد انا ابن مروه و صفا و من فرزند مروه و صفا و من فرزند رسول الله و من فرزند، معرفی کرد. یزید دستور داد چیکار کنن؟ از دستور دینی داد، سری رفت تو لاک دفاعی گفت من نبودم، ابن زیاد بوده. ابو عبدالله نذاشت جامعه دوباره به کفر برگرد. فرقش همیشه براتون سوال بوده چرا بقیه امام ها قیام نکردن؟ چرا خود امام سجاد بعد از ابو عبدالله حاکم کیه کماکان تا یک سال؟ یزید. چرا امام سجاد قیام نمیکنه؟ یزید چه فرقی داره با بقیه؟ عرق میخوره، متوکل هم میخورد. متوکل عرق میخورد، به امام هادی تعارف هم میکرد، بیشرف دعوت میکرد، میشون عرق میریخ میگفت بفرما. یزید این کارو نکرده. یزید کفر رو می‌خواست نه. ببین 10 سال حکومت باباشو دید، 20 سال حکومت باباشو، چه در زمان حسین چه در زمان امام حسن، گفت بابا دیگه ما منافقا اکثریت جمعیم. وگرنه خلفای قبلی اسلامو چیکار می‌کردن؟ ظاهری نفس بود. ابو عبدالله کاری کرد. که تا الان کسی دیگه بت نپرسته. فرقش اینه. ابو عبدالله کاری کرد دیگه کسی جیگر نکرد هیچ امام معصومی رو علنی بکشه. درسته یا نه؟ هیچ امامی رو دیگه نتونستن علنی بکشه. ابو عبدالله کاری کرد پیرهن خودش رو تیکه تیکه کردن بردن و کاری کرد پیرهن امام رضا رو هم تیکه تیکه کردن، منتها این دفعه از سر محبت که ببرن تبرکی داشته باشه. ابو عبدالله کاری کرد تو شهر دوم جهان اسلام، شهر اهل سنت نیشابور، اون موقع 60,000 نفر وایستن از امام رضا یه حدیث بخوان. 60,000 نفر همین اومدن ابو عبدالله. تو این مرحله ثبت بشه که برنگرده. انقلاب ما میدونید چی شد؟ 1200 سال بعد از غیبت اهل بیت کفر دوباره میخواست برگرد. گفتن روسریا رو در بیارید. تو جشن هنر شیراز دو نفر روی سن با هم رابطه جنسی برقرار کردن. شهردار منچستر به فرح دیبا گفتش که این کاری که شما تو شیراز کردید ما جرئت نمی‌کنیم تو انگلیس انجام بدیم. متوجه چی شد؟ اینجا دوباره کی به دادمون رسید؟ نهضت ما حسینیه. دوباره یه تو دهنی. کفر نباید برگرده. و 40 سال همون علم رو باید نگه داریم. قرآن میگه که درسته حکومت فرعون بود، ای موسا قوم تو بردار برو یه گوشه حکومت الهی تشکیل بده. قرآن میگه مائده 44، سوره مائده 44، یه قرآن به ما بدید در رو بخونیم. حیف هم پشت سرتون هم جاست. یه کتاب اسمش قرآنه، چیز خوبی داره ها، وقت کردید بخونید. آره محجور بنده خدا او دنیا میدونید که میخیر تک تکمونو میگیره. به تعداد روزایی که خاک خورده پوستمونو میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مائده 44. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. میگه به راستی ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی دلهاست فرستادیم تا پیامبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودیان حکم کنند. یعنی پیغمبر اومدن که بر مبنای تورات حکم کنه، همونجوری که پیغمبر ما اومده بر مبنای قرآن بر ما حکم کنه. یهو اینجا میفرماد یه جایی میرسه که دیگه پیغمبر بین اینا نبود، باید میرفتن سراغ کیا؟ ربانیون و الاحبار. میرفتن سراغ کیا؟ آخونداشون، روحانیونشون، ربیها، ربی آیت الله از نظر اونا، و احبارشون، حبر با سواد، علامه هاشون. به مستحفظو من کتاب الله، تا اون مقداری که از احکام الهی حفظ شده و حفظ کنن حکم بدن براشون. این آیه قرآنه. میگه جایی میرسی که دسترسی به پیغمبرهای خدا نداری، باید بری سراغ روحانیون دینید بگی شما که از قرآن سر در میارید به ما حکم بدید. ما دقیقا همین کاری کردیم. چل سالم هست برای اینه با ما دشمنن. متوجه شدید؟ برای اینه، نه به خاطر نماز خوندن، نه روزه گرفتن، نه حج رفتن، که اینا سعودی ها از ما بیشتر میرن. اصلا اونا دغدغه‌شون میزان نماز خوندن من تو نیست. برو تو ترکیه انقدر نماز بخون تا فنر کمرت در بره. تو کار نه، برو تو ایوسفی انقدر نماز بخون تا جونت درات بمیری همونجا، خاکت کنن. هیچ انقدر روزه بگیر گشنگی بمیری. اصلا مشکلی نداره نماز بکنه انگلیس. اونجایی که تو فهم اینو داری که مثلی، یعنی یکی مثل من و حسین امام حسین فهمید لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. معلومه که امام حسین با یزید بیعت نکرده، صحبت مثل حسین و مثل یزید بودن. اونجایی که تو فهم کنی که تو مثل حسینی و دنبال مثل یزیدا بگردی باباشونو در بیاری، مشکل ساز میشی. وگرنه اینا به صورت عادی با عزاداری امام حسین هم طالت عادی که فقط امام حسین محدود بشه به عاشورای سال 61 هیچ مشکلی بگید نداره. پول قیمش هم ملکه بریتانیا میده، کمون که قبلا داده. قمه ها رو سفارت انگلیس میخرید میفرستاد دیگه. گو بزنید قمه، بزنید تو سر خودتون، بزنید تو سر ماها نزنید. آفه بزنید کلار، اینقدر بزنید و جونه دارم. جا؟ نه خب معلومه قمه زنی مرجع من میگه حرام. خب من مرجع خودم میگم. اونم من رفتم کار کردم، سخنرانی کردم بابتش رو حواس. نه پناه بر خدا، قمه زنی الان در شرایط کنونی به نفع جبهه استکباره. چرا؟ شما برو تو گوگل، من جوابتو میدم. خب برو تو گوگل، باشه تو گوش، توی گوگل بزن شیعه مسلم مسلمانش. من مسیحی هم میخوام شیعه شم، میگم یه سنی مسلم داریم یه شیعه مسلم داریم، میزنم سنی مسلم، میبینم نماز جماعت میاد، میخوام دین انتخاب کنم. کافرم، یهودیم، مسیحیم، بوداییم، امریخ اومدم، میخوام اینو زمین چه خبره. بعد میزنم شیعه مسلم، بزنم فقط خون و خون ریزی بچه 6 ماه عکسش میدارن تیغ میزنن به سرش. یه برهه‌ای، اولا که ریشش که میدونید به قفقاز برمیگرده، از مسیحیایی که به مناسبت به صلیب کشیده شدن عیسی بلا سرشون می آوردن در دوران صفوی وارد چی شد؟ اصلا آذربایجان هم وارد شد، از قفقاز مد بازم وارد شد. این سندیت نداره. دو میگم ما شعائر رو که هر کی باشه دریافته که خدا لعنتش کنه، شعائر اونجایی که موجب چی بشه؟ اشاعه دین بشه. هدف از شعائر چیه؟ که دین خاموش نشه. ما فکر کنیم معقول نگاه کنیم، ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که در مجموع حرف من شما یکیه، یعنی چی؟ که دین و ابا عبدالله بیشتر بماند، غیر اینه؟ آفرین. شعائر یعنی اربعین، شده روی اربعین. تو اونجا چی میری میگی؟ به مردم دنیا نشون میدی ما شیعه ها 30 میلیون جمع میشیم، خون از دماغ یه نفر نمیاد، خودمون غذای خودمون رو میدیم، خودمون آشغال خودمون رو جمع میکنیم، درسته؟ خودمون جا خواب خودمون رو درست میکنیم. شعائر یعنی همین حسینی ها، عزاداری ها. عزاداری مناسب که چی را نداره، حالا سینه میزنه به کجا برمیخوره؟ یه نفرم نگاه کنه، فردا بیان مثلا سینه زنی ما رو مسخره کنن و برمیگردیم؟ نه، ایرادی نداره، چون هیچ کسی عقل مردم و فطرت مردم از این کار بدشون نمیاد، میان این کار قشنگه، نظم داره، چقدر قشنگه نوح خانی ها. اما یک جایی طرف یه لحظه میبینه یک جماعت پیرن سفید روز صبح عاشورا پیرن سفید تنشون کرده، استدلال چیه؟ حنا ما حسین کشته نشده که. نه جالبه، چرا پیرن سفید؟ که خونه دیده شه، کلا رو کچل، غما به دست میزنن تو سرشون. خدا وکیلی راست حسینی تو رو این قرآن قسم بده. آقا من هیچ چیم، شما نه، همه شما که اینجا نشستید، شما خودتون بذارید جای مسیحی، یه کافر، یه بیدین این صحنه رو ببینید، برداشتتون نسبت به تشیع مثبته؟ نه آباریکل، یه زمانی رسانه نبوده، آفرین، این میشه که یه مرجع تقلیدی باید انتخاب کنیم که چی؟ مسائل جدید رو هم اینا رو خوب لحاظ کنه. ما بتونه، امروز عصر رسانه است، میگه چیزی که موجب وحن دین میشه رو انجام نداد. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه آبروریزی من امام صادق نباشید، مایه زینت ما باشید. بعد اگه ما، مگه ما میخواستیم، ببخش، مگه ما میخواستیم نمازمون رو بذاریم کنار؟ یه چیزی که از بیخ هم نبوده، از زمان صفوی ها آمده، از مسیحی ها یاد گرفتن. خود اون ماجره حضرت عیسی رو هواه، حضرت عیسی رو اصلا به صلیب نکشیدن که باز بگه حالا به خاطر حضرت عیسی چیو برم انجام بدم. آیه قرآن، آیه قرآن میفرماد آی مسلمونا، یه قرآنه، لا تقولو راعنا، نگید راعنا یا رسول الله. مسلمونا وقتی پیامبر قرآن برشون میخوان تفسیر میکنن گفتن راعنا یا رسول الله، مراعاتمون که ما نمیفهم چی میگی، خودم آرومتر. یهودی ها میامدن میگفتن راعنا، میخندیدن. اینجا راعنا یعنی ای چوپون ما، راعی یعنی چوپون دیگه، درست شد؟ تیکش هم اینداختن. آیه قرآن اومد لا تقولو راعنا، قولو انظرنا، نگویید ما رو مراعات کن، بگو ما رو در نظر بگیر، کلمتون عوض کنید، دارن سو استفاده میکنن، فعلتون عوض کنید، این پدر سوخته یهودی ها دارن سو استفاده میکنن. آیه قرآنه، درسته؟ میگه نذارید دینتون رو مسخره کنن. نماز خوندن مسخره کردن نداره، هیچ کی نمیتونه مسخره کنه. عزاداری امام حسین جذابه. بابا من یه آدم اربعینی هیئتی ام، کل محرم سفر مشکی از تن من، بدون مشکی منو نمیبینید اینجا، برید از زمان دبیرستانم تا حالا همین بوده، هر جا شرکت کنم پیرهن مشکی متنم میکنم کل محرم و سفر رو. ابا عبدالله با تحقیق بهش رسیدم، حسین ابن علی علیه السلام رو در تورات یافتمش، در انجیل یافتمش، سخنرانی کردم بابتش، همین امسال اربعین توییت میزدم، یه بخشی گذاشتم، یه رشت و رشته توییت هایی که نشانه های امام حسین در، از منابع اهل سنت امام ما میتونم اثبات کنم، از قرآن میتونم اثبات کنم. موضوع سخنرانیم امسال یه آیش در مورد ودایعی بود که به گردن امام حسین مونده بود توسط انبیا، سوره صافات رو داشتم تفسیر میکردم، واش تفسیر امام حسینیه. اما الان من میگم سینه زنی برگزار کنیم، اربعین محکم بریم روز عاشورا خون بدیم به جای غم زدن، کل دنیا بگن آقا اینا خون میدن. چرا خون میدید؟ چون امام ما خونش ریخته شد که بشریت آگاه بشه. یه سوال ازتون دارم، آقای شیخ زکزاکی در نیجریه ایده اهدای خون گذاشت روز عاشورا، روز اربعین، 25 میلیون رو توی اونجا شیعه کرد، گرفتنش، 4 تا پسرشو کشتن، چششو کور کردن. چرا یاسر الحبیبی که تو انگلیس میگه قمه بزنید و برش محافظ میذارن؟ چون به نفعشون، به خدا چون به نفع. مبادا سر لج و لج بازی خودمون جلو اهل بیت باشید، وگر نه گفتن این حرفا منم میفهمم، منم میفهمم. نگو چیکه این مددار، گفتم میاد تو کمپین اهدای خون ما شرکت کنی؟ گفت نه دکتر جان، به من گفت، من دکتر نیستم، اون گفت میخوام چیز نکنم در لولش، نه دکتر جان شر میشه چیکار داریم، کلن دینداری که شر نداشته باشه. دینداری چیه؟ دینداری عبدالله ابن عمره. آره آسته برو، آسته بیا، گربه شاخت نزنه. ابو عبدالله فرمود بذار تبل جنگ نواخته بشه، شاید چمران بذار تبل جنگ نواخته بشه، مرد از نامرد شناخته. ابو عبدالله فرمود دید نقلقه زبون ایناست، بذار شروعش همچین میریزن بیرون که نگو. اینه مگه نه ما چه حرفی داریم؟ بیا بریم خون بدیم، چه کار قشنگیه. تو نیجریه همین اهدای خون و کارهای دیگه شیخ زکزاکی باعث شده 20-25 میلیون شیعه شن. آقا کیو تو کار خوشگلی کردن اصلا، این که دیگه انقدر ما خندیدیم، کل ملت خندیدم، رفتن یه بابایی رو پیدا کردن که این کشورها، چون اینا نمیتونن جواب بدن، ما رفتیم 20 تا مستبصر، یعنی مسیحی شیعه شده، سنی شیعه شده، کلی گرفتیم رو سایتمون گذاشتیم، فیلم گرفتیم که آقا تو اگه غم زنی میدیدی چی میشدی، ما نمیتونیم قضاوت کنیم چون ما مسلمان بودیم، شیعه بودیم، تو بگو. گفت برو بابا، داداش خودم شیعه نشد وقتی دید، من خودم زودتر میدیدم شیعه نمیشدم. اون یکی میگه من هر چی به همسرم گفتم سرچ کردم در مورد شیعه و عاشورا با این صحنه های وحشتناک روبرو شد، گوگل هم عمدن این عکس‌ها رو میره بالا، میدونن چیکار کنن. یه دونش از حزب الله لبنان پدرشون در اومده، از ایران پدرشون در اومده، بیان یه کاری کنن کل کره زمین شیعه شن، دیوونن، خرن، عقل دارن؟ رفتیم کلی مستبصر، یکیشون نگفت، رفتن یه مستبصر آوردن، مستبصر قلابی. بهش گفتم بیا بگو حرف بزن. میگه آره من قمه زنی دیدم چیه شدم، چه دیوانه‌ایه، خون و خون ریزی ببینی یه جا، بچه 6 ماهه رو عکس اس مال لبنان، مال پاکستان، کجاست؟ دست بچه رو نگه داشته، تیغو داره میزنه سر بچه، بچه داره عربده میزنه. اینو من اینجا میبینم، بعد برم از علی اصغر روزه بخونم؟ ما بعد 40 سال مشکلمون همیناست. میگن آه حضرت زینب سر به محمل کوبید. به شما بگم برادر، یک سخنرانی کردم، مقاله شو نوشتیم، گفتم من کتشلواری هم مقاله بنویسم شر میشه، گفتیم یکی از روحانیون نوشت، تو بگو، تو بنویس، من حرف میزنم، میگن تو کتشلواری، کاری ندارن طرف حرفش درسته یا نه، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین گفته چیه، با گوینده چیکار داری. گفتیم بذار یه روحانی بنویسه شرش، ایشون نوشت روایت سر به محمل کوبیدن در ترازوی نقد، سرچ کنید موضوع. راستی گفته بودن شطورا که محمل نداشت، که به کدام محمل سر کوبید. دو، حضرت زینب رفته تو گودال، پیکر مطهر بی سر رو دیده، جلو چش اونا هیچ کار نکرده، بعد یه سر داشته جلوش میرفته، خود حضرت یادتون رفت فرموده بودید حضرت زینب فرمود که سر رو ببرید اونورتر حواسا رو پرت کنه. بعد گوینده حدیث که مسلم جساس، جساس یعنی گچکار، عرب نه گه داشته نه چه، کلن دیگه ریخته به هم، گچ شده جس، گچکار بر وزن فعال شده جساس. خب بعد چی میگه؟ این گچکار ابن زیاد داره تعریف میکنه، بعد یه چیزی رو تعریف کرد که جزو هیچ کس دیگه ندیده. من نمیدونم این حضرت زینبی که برمیگرده بلند میشه میگه یپ نه طلقا یارو میلرزه به خودش، حضرت زینبی که دست برده زیر پیکر مطهر آورده بالا میگه ما رأیت الا جمیلات، اونجا میگه بعد اینجا میگه خدای تقبل من نازل قربان. حضرت زینب در خفا ناراحتیاشو کرده، ابو عبدالله بهش فرمود راضی نیستم جلو چشم اینا این کارو بکنی، درست یا نه؟ تو روایت نداریم؟ نه، این حضرت زینب رو بزن محسن زمین نمیندازه. یک رساله منتشر کرده خدا در راه عشق، کان به نام آیت الله معظم زینب است، داده فتوا عاشقان را سرشکستن واجب است، مستحبم نه، چوب محمل شاهد این مدعای زینب است. این چه حرفی؟ روایت مرسل. ببین شیخ عباس در موردش چی میگه؟ باش، مگه معصومه؟ تو بحث طلبگی شما انجام نده، اختلاف نظره. یکی از علما میاد میگه این بر من مسجل نشد. شما ببین علامه سید محسن امین چی میگه؟ و از اینا فراوان، من نقل مختلفش میگم. یه برهه میگفتن، نه اون یه بحث فصل رو دارم میگم، گوش درسته میگم، اون گل پسر راست میگه. یه بحث اینجا هستش که میگه آقا اینجوری یک خاخو میگفتش اینا میزنن چجوری زنده میمونن؟ اون کسی که ندیده نمیدونه دیگه. میگم نه بابا، این خونی که از سر میره خب یه جای شما فصل انجام میدی. البته خیلی هم بودن بندگان خدا مشکل پیش اومده مردن، غم زده مرده، آره این اتفاق افتاده توی این همه خون و خونریزی و اینجور چیزا، این همه ممکنه بیماری های انتقال پیدا کنه. من با اینش میگم برو خون بده، کدوم مرد جامعه جهانی؟ و بعد یه موقعش میگه نه جامعه جهانی نمیپذیره ما دیگه نماز نخونیم. نه حرفی نیست، نماز فرق میکنه، جامعه جهانی نمیپذیره دیگه سینه نزنیم، غلط میکنه جامعه جهانی. جامعه جهانی نمیپذیره روزه دیگه، خیلی غلط میکنه جامعه جهانی. اما الان دارن زغال میریزن، از هندیا یاد گرفتن رو زغال راه میرن و من برم چی بگم؟ ما یه عمر هندی‌ها رو مسخره کردیم بخاطر مرتضی‌بازی‌ها این کارا. الان میگن حضرت رقیه رو خارا رو رفته. بیاد ببین فیلمشو بدی بیرون. یه موقع واسه دلت یه گوشه یه کاری کردی. بعد یه فیلم اینو بدی بیرون. شبکه‌های وهابی به قرآن گردنتونه. به خدا اون دنیا خیرتون گرفته. به قرآن دلم می‌سوزه. شبکه‌های وهابی این یه سگی هست اون کارتون میکی ماوس نشونش میداد. گوشای بلندی داره. گذاشتم بغل بالا پای می‌پره. عکس گذاشته از متاسفانه که روی آتش دارن راه میرن. بعد اینو میذاره کنار اون هندیایی که روی آتش راه میرن. میگه ببین اون هندی‌ها معتقدن شفا مفا میگیرن از بوتاشون. یعنی از این خوشگل در میتونستی اهل بیت که نماد عقلانیتن رو بزنی؟ اهل بیت عین عقلانیتن، محبت آوردن، خیر آوردن برای هستی، آزادگی آوردن. امام اون هندوه، اون بابای هندوها انقلاب کرد علی انگلیس، گفت من از حسین یاد گرفتم. امام حسین که بعد 1400 سال هر کی یادش میفته لرزه به تن مستکبر و ظالمای دنیا میندازه، بعد اینجا بیای یه کاری بکنی بگی اینا زبانم لال، یعنی احمقن. جوابم استاد آقا چی بدیم؟ منم میتونم راجع به این چیزا حرف نزنم، کاری داره؟ اما میزنم چون میخوام جوابم صادقو بده. بابا دین برادر من سه بخش: احکام، اصول عقاید، اخلاق. این سه تا با همن. احکام آمده است که شریعت بماند، دین بماند، محتواش حفظ شود. اینا باید کنار هم سنجید. بعد مسائل به روز مستحدثه پیش میاد. فقاهت شیعی فرقش با بقیه فرقای اسلامی دیگه اسم نبریم در چیه؟ در اینکه پویاست، داینامیکه، میتونه خودش رو به روز بکنه. فتوایی که شیعه در مورد سیکس چنج داره، تغییر جنسیت داره، برو ببین اون ور چند سال دیگه باید کار کنن بهش برسن. این فرق عزیز من علمای شیعه با بقیه تو همینه. شیعه اهل بیت ما رو اینجوری بارو، بعد ما خداوند خداوکیلی دینمون که اینم نماد عقلانیت، ما جلو کل دنیا وایستادیم، جلو صهیونیستا وایستادیم، اینا سند SDGS رو اگر تو دنیا اجرا کنن یه دونه مسلمون نمیمونه، که سازمان ملل داره این کارو میکنه. تنها کسایی جلوش وایستادن محکم وایستادن فقط ماییم، فقط ماییم. SDGS یه بخشی شد اون سند 20 که شما شنیدید، یه بخش جزئش. تمام تعاریف عوض میشه، میگه خانواده یعنی زن زن زن، مرد مرد زن، زن زن زن، دو تا زن دو تا مرد، مرد و زن. همجنس بازی باید به رسمیت بشناسی. چی داری میگی؟ ما اگه جلوی اینا وای نمیستادیم تا حالا دنیا رو خورده بودن. ما با امام حسینمون جلوشون وایستادیم. امسال این همه حجمه برای عبدالله برای چی بود؟ چیا پخش میکردن؟ تو حجمه برای امام حسین چیا پخش میکردن؟ همین خریاتور کار اشتباه غلط ها رو. و یه دم مرض دارن. بابا یارو تو زنجان بوده، کجا بوده، چند تا کبوتر انداختن تو یه دونه چادر. میخواستن بعد که ماجرا تموم شد، خیلی هم جالب، میخواستن کبوتر رو رها کنه، 72 تا کبوتر آزاد کنن، که خیلی کار قشنگه کبوتر آزاد کردن. یه بابای اونجا یه اشتباهی کرده، این اشتباه هر جایی پیش میاد، بین آدما پیش میاد، جای دیگه پیش میاد، چادر آتیش گرفت، این کبوتر رو سوخته بودن. ماجرا مال چند سال، مال 6 7 سال پیش بوده، هر روز قبل محرم تو شبکه اشتباه میخونه محسن باش بزنه، فلان مداح یه کاری کرده باشه ما حسینو میزنن، فلان آقای هنرمند دانشجوهاش هنرپژوهاش ببخشید نامه سرگشاده بهش نوشتن از تجاوز جنسی که به زور توی آتلیهش میکرده اونا. صدا از کسی در نیومد، یه نفر ربطی داشته باشه به امام حسین، عالم آدم ها اینا کور میکنن، مرض تو ذاتشونه. این همه کارناوال تو دنیا انجام میشه، کارناوال گوجه زدن به هم، کارناوال گاو بیان ول بکنن فلان، یه کارناوال عقلانی داریم. میگه چی ما ساختیم؟ فستیوال آزادگی، درسته؟ فیلمشو ساختیم. اول کارناوال متکا زدنا رو نشون دادیم، تو لندن جمعش هم متکا میزن سر کلام، دیوانن دیگه. تو اسپانیا گوجه، تو اسپانیا گاو ول میکنن، چند نفر کشته میشن، کشته راه چی اون؟ گاو. بعد ما اومدیم یه طلوع خورشید، یه غروب خورشید نشونیم، چند تا از این فستیوالا از یورو نیوز، وی او ای، بی بی سی فارسی، 5 6 تا نشونیم، بعد یهو فستیوال همجنس بازا، فستیوال هم چی بعد یهو نشون میده خورشید داره طلوع میکنه، این بار چی؟ فستیوال آزادی. نشون میدادیم اینا، این آدما اومدن جمع بشن، بابا سنی تو جمعیت میاد، صبی تو جمعیت میاد، پیروان از دین حضرت یحیی، اسقف گرجستان امسال اومده بود اونجا، یکی از دوستای ما آقای نعمتیشون آورد، اومد سجده کرد تو حرم ابا عبدالله. بخوای اینو خرابش کنی بعد چیکارش کنی؟ همین کارا کن، درست یا نه؟ سریع میان اونو پخش میکنن. 40 بایکوت رسانه‌ای، زنجیر تیغی زدن، قمه زدن، رو خار را رفتن، رو آتیش را رفتن، تمام شبکه‌ها. تو انگلیس سربریدن مرغ ممنوعه، میگن اشاعه خشونته، میدونید دیگه، یعنی شما اگه مرغ سربری جلوی چشم ملت، اشاعه خشونت دستگیرت میکنن. موارد متعدد تو اتحاد اروپا برای ما مشکل شده، سفارت ما بر مبنای عادتایی که خودمون داریم گوسفند قربونی میکرد، مثلا یه قربان میشد، یه چیز میشد، یکی میاد سفیر میاد وزیر مغازه جلوی پاش گوسفند قربونی میکنن، آقا داستان به شکایت میکشید، بعد اینا مسئولیت دیپلماتیک داشتن وضع میشد. سربریدن مرغ ممنوعه، سرکار خانم ملکه برای غمه زنی اسکورت میذاره. این جوره؟ این چه دینداری من که به درد یزید خورده؟ چه دینداری من کردم به نفع مثل یزیدها شد؟ همه جمهور اسلامی دیوونه است برای خوش داستان درست کنه، بگه تو برو قمتو بزن، تو اشغالتو کن، من سیاستمو داشته باشم، من بازی حکومتی میکنم، جز اینه؟ نه خب حق نی، آبرو برامون نمونده. 40 سال وایستادیم برای همین، 40 سال وایستادیم بگیم میشه وایستاد، 40 سال وایستادیم با کلی آدم گذاشتیمشون جلو کفشامون رو نبرن، تعارف داریم، مجبوریم، خودمون هم باید درسته، 40 سال دشمنی. اما امروز منطقه دستموست، امروز ترامپ میگه من دیگه نمیتونم، باید برم، خوش اومدی برونشو بیرون. انقدر لات شدیم که وقتی ناوشون وارد بشه کنارش پهباد بلند کنیم موشک بزنیم تو آب، انقدر لات شدیم برای خودمون به برکت ابا عبدالله که سربازاشون رو اسیر بگیریم بینشونیم زنیم پشت بذارن مشونه دستشون بزن پشت سرشون، بعد یکیشون انقدر لات شدیم کماندوهای مارینز ملکه رو اسیر بگیریم یکیشون ادرار کنه به شلوارش فیلمش بیاد بیرون، انقدر لات شدیم گنده شدیم که سربازشون گریه کنه فیلمشو پخش کنیم بعدم برگرده تو آمریکا بره دادگاه. آره این نتیجه چیه؟ نتیجه وایستادن. جاهایی هم که سپردیم به کسای دیگه، اینم نتیجه اقتصاد. اونجا که سپردیم به آدمش موشک نقطه زن برامون درست کرد، اینجا 2000 کیلومتر اینجا صاف رو اتاق میزنه، کدوم اتاقو میخوای برات بزنم؟ اونجایی که ولش کردی برات فعلا پراید سوار شدش فعلا. پراید پژو. ثبت نام کن تازه. برو آرزو کن که بهت بدن. اون چجوری موشه؟ همینه. اون بچه‌هامون که از جنگ اومدن یه عده‌شون لتوپاراشون و این جانبازاشون رفتن تو والیبال چون بلد بودن والیبال بازی کنن زمانه. از سالی که اینا وارد شدن والیبال نشسته ما اول تو دنیا. شرابت منطقی است بین والیبال نشسته و رزمنده بودن. اراده. این اراده رو دیدی ملت اومدن هشتگ رو انداختن میگن سپاه خود رو بساز. جون مادر بیا ماشینم درست کن. یه همین موده وارد بشه اینجا بگن آ دیگه وای میلیارد میلیارد ماشین ها را برد سپاه خورد نمیدونم فلان. چیکار بکنه؟ اون لوله آب خوزستان و آیه جهانگیری میره قیچی میزنه سپاه درست کرده. اون پالشگاه ستاره خلیج فارس که خودکفا میکنه ما تو بنزین آی دکتر روان رفته قیچی زده سپاه درست کرده. بله اون خطوط انتقال لوله آب اینا بله همین. چیکار کنیم؟ نسازیم آبادانیا گریه کنن خرمشهری گریه کنن وارد چیم؟ چرا تو اقتصاد وارد میشیم؟ چیکار کنیم؟ با کدوم دایره برقصیم؟ شیشه رو بدیم بالا بدیم پایین؟ تو ماشین دشمن ما رو درگیر خودمون میکنه. فتنه ها یعنی این. یه چیز جالب بهتون بگم در مورد آسد جیکاک. آسد جیکاک انگلیسی وقتی اومد اینا یه میرزای شیرازی گوش کنید به درد شما میخونه که سوال پرسید. میرزای شیرازی میشه عموی پدر آی شیرازی الان یا عمو یا جد یه دونه اضافه کنید. ایشون زمانی که فتوای توتون تنباکو رو داد گوش کن یه آدم ضد انگلیسی بود دیگه گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت تازه انگلیس فهمید نقطه قدرت شیعه کجاست. کجا رو باید بزن؟ آقای شبیری زنجاری اینو میگه. اینی که میخوام بگم الان میگه من راضی نبودم ناصرالدین شاه را تضعیف کنم با فتوایم. یک سال برای اون نامه نوشتم مجبورم کرد. گفتن چرا آقا؟ ایشون فرمودن که باشه درست پادشاه کج و کله و نمیدونم چی بود اما حکومت شیعه بود جلوی این عثمانی ها وایستاده بود بعد از هر بهانه استفاده کنیم برای تضعیف حکومت شیعه. باشه بره این حکومت بهایی ها بیان سر کار رضا خان بیاد که همه حسینی ها رو جمع کنه نوش برگرده. فکر کنید به این خیلی عجیبه. او دغدغش چی بود؟ او از انگلیس بعد امروز مأمن ما بشه کجا؟ لندن. شبکه فدک رو بیا بگه تو لندن بزن. بعد ملکه انگلیس برگشته میگه منم از ساداتم. ای خدا برسون از طریق نوع هنری هشتم میرسیم منم به همین. اثبات میکنه از اهل بیت بودن امتیازه. درسته؟ که همه دنبالشن. همین ابوبکر بغدادی کسافت اینم میگه من سیدم دیگه. ابوبکر البغدادی الحسینی الهاشمی. همین نشون میده خودتون قبول دارید اون منجی از بین سادات خواهد اومد و گل سادات. به شما بگم تو نشانه های ظهور اونا تو نشانه های ما تو نشانه های اهل سنت اینه که ما ایرانی ها کاری سره میکن. چند تا روایت براتون میخونم ارزم تا دانشگاه هم گفتم. سوره معاده 54-55 میگه قومی میان تو آخر الزمان خدا دوستشون داره اونا خدا رو دوست دارن از مسخره شدن نمیترسن جلو کفار وای میستن تو دهنشون میزنن جلو مؤمنین فروتنن. گفت اینا کیان؟ اینا حتی اهل سنت از ابو هریره هم دارن دیگه. چی بگم؟ پیامبر زد به شونه سلمان فرمود هازا و زبو. اینو قومش. از امام صادق پرسن دوبار فتنه بنی اسرائیل چی بود؟ ازت پاسخ داد به قتل امام علی و قتل امام حسین. پس اینا نقش داشتن مثل همین الان که تو داعش نقش دارن اما مستقیم نیست. درست شد؟ تشکیل داشت. اون موقع همین کارو کردن. من اینا رو سخنرانیش جدا کردم. نقش اینا تو حادثه کربلا چی بوده؟ نقش کلیدی دارن. اصلا اینا این عرب‌ها نمی‌دونستن باید چیکار کنن. تمام مشاوره‌ها رو اونا می‌دادن. بعد جالب اینجا رو گوش کن. پرسیدن خب انتقام الهی چه جوری میشه؟ تو این آیه اومده خب میشینن سر جاشون. حضرت فرمود والله 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 سه بار امام صادق میگه والله. والله 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 هم اهل قوم. این ایرانیان. بعد داشت کتاب حزقیال نبی اومده ایرانیان مال یهودیا تو کتاب تثنیهشون اومده اون قومی که از راه دور و زرهاری که شما زبانشون را بلد نیستید مانند عقاب بر سرتون فرود میاد. تو ملاهم فتن هستش که پرچم‌های سیاهی از خراسان وارد شامات میشن و یقولون بینهم وقتی با هم حرف میزنن اینجوری حرف میزنن بکش بکش فارسی حرف میزنن. خیلی ذهنت مشکل داره. خواست روایت رو تغییر بده. اینا فراوانه، اونا هم میدونن، ما هم میدونیم، کارشون هم یه سر خواهیم کرد. قرآن فرموده حزب الله غالبه، با خدا باش، خدای ما همون خدای تبس، همون خدای خرمشهر، کاراشو داره انجام میده، ما بندگی نمی کنیم. من کان لله کان الله له. این یک واقعیت. ما چند تا روایت دیگه هم داریم که اهل بیت فارسی حرف زدن. حالا نگفتم جالب، مثلا یک جا مشهدی از خراسان اومدن، حالا خراسان بزرگ، یعنی ایران میگه یا همون اون منطقه، مثلا خراسان مثلا خراسان تر، یعنی شامل بخشی از افغانستان و ایران میشه. خدمت امام صادق میرسن، بعد میگن حضرت یک نصیحتشون میکنه، این سردستشون میگه بالفارسیه، یعنی فارسی بگو من بلد نیستیم. حضرت میفرماد هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. تیکر فارسی هستن. اون کسی که حدیث رو نقل کرده عین جمله رو نوشته، خودش هم نمیدونه سن چی. من شوخی میکردم، رفتم مشهد سخن گفتم، نمیدونم امام صادق علیه السلام تو ناصیه شما چی دید که گفت هر که درم اندوزد، درم یعنی درهم، پول جمع کنه، جایگاهش دوزخ بود. یه جا دیگه باز یه روایت داریم، امیرالمومنین تیکه مینوزه به اصفهانیا، از اصفهان اومدن با حضرت صحبت میکنه، کلکل میکنه حضرت، چهار تا بهش میگه، بعد همین یوی فرمی فهم همین برات بسس، فارسی استفاده کرده، معصومه به تمام. ابو حمزه کوفی باید باشه، از امام هادی نقل میکنه، میگفتم آقا هر کی میاد جلو شما میشینه به یه زبانی باش حرف میزنی، بوقای فرمانده لشکر متوکل بود، داشت رد میشد، امام هادی یه تیکه بهش گفت، از رو از پایین پرید کپ، یه جای برداشت میشه یا کفش حضرت رو بوسید یا جای پای اسبش رو بوسید، فرمانده لشکر چیز متوکل. گفتن آقا چی شد؟ گفت منو به همون اسمی که تو بچگیم تو دهاتمون منو صدا میکردن صدا میکرد و با زبان و لهجه همون روستامون با من حرف زد. عباشا میگه من خیلی گیج شده بودم از این کرامات اهل بیت. بعد میگه یه روز بهم، یه دلوی بود پر سنگ بود، سنگ ریزه، گفت برو با شوری که اینا رو، یه شستم آوردم، گفت حضرت گذاشت دهان مبارکش، بعد گذاشت دهان من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبانو فهمیدم که بلدم. یکی از نشانه‌هایی که بتونه امام زمان تشخیص بده همینه دیگه. این احمد الحسن الیمانی که اینو علم کردن، من گفتم بسم الله وصلش کنید اینترنتی با ما صحبت کنه، ما یوهی چینی باشه حرف می‌زنیم، ببینیم میتونه جواب بده. امام معصوم اینه، نه زبان، به لهجه اونجا. یکی دیگه اینه که ویژگی‌ها که گوشت و پوست و استخون اهل بیت بر آتش حرامه. آتش نمینه، حضرت ابراهیم انداختن تو آتش نسوخت. مثلا این روزایی که میگن از زهر سوخته پشه در، صحت نداره. این ماجرا که میگن امام سجاد زغال افتاد روی سرشون، صحت نداره. جور نیست با اصول عقاید ما. متوجه حیوانات وحشی هم کاری باشون ندارن. اون فردی در زمان امام حسن عسکری مدعی شد از زینب، حضرت فرمود که بنزش جلو حیوانات درنده. یه چند وقتی همینجا هر کی از ننش خر میکنه، دو مهدویت و این داستانا میکنه دیگه. خب کلی تو اوین چیز دارن، امام زمان دارن، شعیب ابن صالح دارن، خدا دارن، پیغمبر با هم دعواشون میشه، خدای میگه من تو نفرستاده بودم، اون پیغمبره میگه هی به ما زنگ میزدن آقا یه مورد جدید داریم، تو رو خدا بیا با این بحث کن. گفتم با من دیوونه شدم، من نمیدونم کار زندگی دارم. گفتم یه کار بهتون یاد میدم. گفتم چه؟ گفتم بهش بگید که تو اگه امام زمان یکی از اهل بیتی، راهش فقط یه چیزه، راهش اینه که چی؟ ما یه فندگتو میگیریم زیر دستت نسوز، فندگتو میگیریم زیر دستت نسوز. بعد چند وقت زنگ زد گفت آقا دمت گرم، هم که بهشون میگی میگه نه فلان. چند وقت پیش یکیشون زنگ زده دفتر، همین رفیقمو که الان اینجاست همراه من اومده، باش کلکل کرده، تلفن دایور دو گوشیش باش صحبت کرده، 5 دقیقه صوتشو من گفتم تدوین کنم میذاریم رو کانال. طرف میگه امام زمانم میگه ببین ادری فندگتون میگه فیلم بفرست برام. یکی دیگه باز زنگ زده واحد افقمون، ادیان فرق قومیت های مؤسسمون، زنگ زده میگه من امام زمانم. بیشون میگه که خب اسم من چیه؟ اسم من چیه؟ میگه نه امام زمان نباید بتونه اسمو رو بگه که تازه میگه که اگه اسمم بگه دلیل نمیشه، چون به واسطه شیاطین جن نمیتونه کارا رو بکنه. اینایی که گفتم تو آتش نسوزن اینجوری، حتی اشیاء میتونن جابجا کنن. مگه نه قال افریت من الجن قبل ان تقوم مقامک، تونست تخت بلقیس رو تو یک ساعت و نیم از یمن بیاره اورشلیم. میگه نه توی طرفت العین بتونه بیاره، الهیه. اینا رو قرآن کدا رو داده. ما اگه به منبع وصل باشیم، آیه قرآن بخونیم، میفهمیم کجا داریم از حق. این سوره آیا نکته آخر رو میگم، سوره کف همین وسط قرآنه، بازش کنی همونطور میاد درسته. سوره کف آیه فهم 103ش بشه من پیدا کنم برای شما از رو اینن بخونم. بله میفرماد که حالا اگه پدرم میکردم که وقتتون رو تلف نکنم چون وقت خیلی گذشته، میفرماد چی؟ میفرماد که حل اونو نبه کن به اخسرین اعمالا، بگم بدبخترین شما کیان؟ میگه کیان؟ میگه اون کسایی که فکر میکنن کار درست دارن میکن. ذل سعیهم، پریده رفته اون وهابیه، اون تکفیری فکر میکنه میره بهش. مبادا ما یک جای داریم دینداری میکنیم، فکر کنیم داریم دینداری میکنیم به اهل بیت ضربه بزنیم. بابا اینا از حرم نه شمس به قرآن، تابلو آبرو برای دین نمیمونه. من یه چیز به شما میگم، شما تو شهر خودتون نشستید، بنده دارم کل شهر رو میچرخم، دانشگاه میرم، صبح نمیدونم فعالان مجازی، اینجا باز داریم یه جلسه دیگه، کل شهر رو خارج از کشور میرم سخنرانی دارم، چند وقت پیش چین بودم، 10 روز رفتیم کل چین رو گشتیم، پولداراشون رو دیدیم، فقیرشون رو دیدیم، در حال توسعهشون رو دیدیم، توسعه یافتهشون رو دیدیم. من دارم میخوام بگم، یعنی همینجوری حرف الکی نیست، من نسبت به آینده به شدت خوشبینم، چون اتفاقات خیلی خیلی خوبی داره تو کشور میفته که رسانه متاسفانه نمیشه، چون رسانه ندارن، فقط خبرای بد داره به شما میرسه. کلی جوان بلند شدن دارن کار میکنن، اینو در جریان باشید، اتفاقات خیلی خوبی در راهه. من این رو به لطف الهی و به فضل الهی با اطمینان عرض میکنم خدمتشون. ما همونطور که جنگ سخت و پشت سر گذاشتیم که کسی جرئت نمیکنه ما به جنگ، این جنگ اقتصادی و جنگ نرم هم تموم بکنیم، کسی نمیتونه اصلا به ما چپ نگاه بکنه. هستن یه سری آدم تو مملکت، آدمای اونا نفوذیان، برای چه سال 94 رهبری بحث نفوذ مطرح کرد؟ یعنی مراقب باشید، هستن دارن سنگرنازیشون میکنن، اما دارن لو میرن، دارن رو میشن پیش مردم. یه سری اتفاقات داره میفته، مثلا شفافیت اورگان نماینده و اینا، اگه جواب بده یعنی دیگه بعد از این منتظر بشه از مجلس قانونای آنچنانی و عالی بیاد بیرون. منتظر باشید اگر مسئولی دست از پا خطا کرد، مجلس او رو بکشه، استیضاح کنه، پوست از سرش بکنه، چون دیگه هر حرفی بزنن شفاف میشه مردم، باید قانون میشه دیگه، نمیتونن بپیچونن، نمیتونن قایم کنن، نمیتونن صحنه غیر علنی یه فیلم یواشکی که بیاد بیرون ببینیم عجب میخوان کارمنده رو توبیخش کنن، نه دیگه نمیشه از این کارا کنن. وقت گذشت، سرتون رو درد آوردیم برادرها رو، خواهران و بزرگوارم، از همه شما التماس دعا دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون، تعجیل در فرج امام زمان صلواتون رو بفرستید.